یک می داند. عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران اظهار داشت 86 نفر از بازداشت شدگانی که دلایل چندانی بر توجه اتهام به آنها وجود نداشت و در روز 16 آذر دستگیر شده بودند آزاد شدند. پیش از این فرمانده نیروهای انتظامی تهران بزرگ اعلام کرده بود که در جریان اعتراضهای دانشجویان در روز 16 آذر 204 نفر بازداشت شدند که 39 نفر از آنها زن هستند. شمار بازداشت شدگان از سوی نیروهای انتظامی در حالی اعلام شده است که هنوز آماری از بازداشت شدگان دیگر نهادهای امنیتی اعلام نشده است. روز 16 آذر بسیاری از دانشگاه‌های ایران صحنه اعتراض‌های ضد دولتی بود که در شماری از آنها از جمله دانشگاه تهران این اعتراض‌ها به روز دوم نیز کشیده شد و نیروهای بسیجی با یورش به دانشجویان و ضرب و شتم آنها از گاز فلفل، باتوم و گاز اشکاور استفاده کردند. محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور نیز به مخالفان حکومت هشدار داد که با آنها به شدت برخورد خواهد کرد. شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت را که توسط مهرداد حقیقی گردآوری و تنظیم شده بود با گزارش چگونگی وضع هوا به پایان می‌برم. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس‌آنجلس با آسمانی صاف آفتابی حداکثر 55 درجه فارنهایت برابر با 13 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب حداقل 36 درجه فارنهایت برابر با 4 درجه سانتیگراد خواهد رسید. شنوندگان گرامی، اخبار این ساعت رادیو ایران به پایان رسید. از شما دعوت می‌کنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت 10:10 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام، روزتون بخیر آقای.
سلام، بفرمایید.
میخواستم ازتون سوال بکنم برای رسیدن به عقل یا واژه عقل رو که اگر همون ویزدم باشه چجوری توصیف میکنید. در کتابی که من دارم میخونم برای رسیدن به عقل سه نکته رو اشاره کرده. میخواستم چک بکنم ببینم که نظر شما منطقی به نظر میرسه این سه نکته.
من یه توضیح کوچولو اول بدم برای اینکه مسئله ویزدم به نظر میرسه معادل لغت تدبیر یا تعقله. لغت عقل بیشتر رشنال مایند و یا thinking هست و اصولا وقتی که شما درباره wisdom صحبت میکنید یعنی آدم عاقلی که عقل رو کاملا به کار میگیره و ازش استفاده میکنه، اینه که لغت تدبیر رو داریم. و حالا اگر اونجا لغت wisdom آمده یه مسئله است، انگلیسی است. اگر لغت
thinking
حالا چه هست اون، اگر دلتون خواهد بفرمایید شما نمیدونم راجع به چی میفرمایید در خدمت استفاده میکنم.
سه مورد هست. اولی موردش این هستش که برای رسیدن یعنی تعقل داشتن این هستش که اولین قدم این هستش که تمام نگاتیو فیلینگ ها رو که شما شخص در خودش داره این نگاتیو فیلینگ ها رو پیدا بکنه چی هستند،
یعنی احساسات منفی. خب
احساسات منفی رو بله.
دوم
این که این درک این مسئله که این نگاتیو فیلینگ ها صرفا در شخص هست و واقعیت خارجی نداره، این رو درک این مسئله رو.
سوم
این که ایدنتیفای نکنید خود رو با درد، با اون نگاتیو فیلینگ دارید.
ببینید این ارتباطی نه به عقل داره نه به ویزدم. این یه تکنیکیست برای اینکه حالا عرض کنم اشکالش کجاست. اول به شما میگه خودتون درگیر احساسات منفی نکنید. خب شما میتونید درگیر احساسات مثبت کنید و آسیب ببینید بی خودی. یعنی مثلا فرض کنید یه کسی شما رو دوست داره که نداره. یعنی ببینید من میفهمم اون یه بحثیست برای چه موضوعی نمیدونم. اون در حقیقت یه تکنیکیست که یا مثلا اون جمله آخرش، مثلا فرض کنین برای بیمارانی که بیماری های به هر حال لاعلاج دارن یا بیماری های دردآور یا کشنده دارن، هر چی میخواید اسمش رو بگذارید، حرف این است که شما یه نوع خاصی باید با این موضوع برخورد بکنید. بنابراین اولا جنبه مثلا بد و منفی رو از خودتون دور کنید. میتونم بفهمم، خب توصیه خوبی است. و دومش چی فرمودید؟ ببخشید.
دومی این هست که احساسات منفی فقط در شخص هست و نه در
آخه دوست. یعنی چی؟ مثلا فرض کنید اگر فرض بفرمایید که اگه کسی به من دشمنی کرده یا من یه آسیبی دیدم یا کسی به من خیانت کرده، احساسات منفی چرا در بیرون وجود نداره؟ من نمیدونم مقصودشون چیه. چون میدونید احساسات هم مثبت هم منفی، یعنی شما غم دارید و شادی، لذت دارید و درد، به یک اعتبار هر دو هستن و هر دو واقعیت دارن. اینکه ما قرار نیست بهش توجه کنیم، به احساسات بد و منفی و یا تأکید کنیم یا نیرون اونجا بذاریم، بعد از تشخیص اونو کاملا میتونم، حتی اون تو آخری هم که مسئله ایدنتیفیکیشن و در حقیقت همانند سازی هست، اونم متوجه هستم. بنابراین به نظر من یه تکنیکی است برای آرامش، تکنیکی است برای اینکه ما خودمون رو به خاطر بیماری بیمارتر نکنیم، وحشت زده نکنیم، نگرانتر نکنیم. یعنی یه توصیه بیشتر پزشکی روانی است که توصیه درستیه، ولی برای بیمار و نمیدونم عنوان کتاب یا موضوع یا مقاله درباره کی هست یا درباره چی هست.
عرضم بزرگتون عنوان کتاب اورنس هستش و در خصوص کلن مطالبی هست در خصوص بیداری، آگاهی و
نه من اشکالی توش نمیدم، ولی ارتباطش رو با عقل و تدبیر من نمیبینم. یعنی هستالی اون چیزی که میفرمایید، ما ببینید عقل در حقیقت یه ترازوست. بذارید عرض کنم که عقل یا رشنال من یا تینکینگ چیه. اولا عقل یه مقدار آگاهی است. دوم این که عقل پی بردن به روابط پنهان اشیاء. سوم عقل کشف و درک قوانین پنهان جهان. چهارم عقل به معنی ترازو، اسکیل و میزان برای اندازه‌گیری. پنجم عقل تعریف درست و دقیق مفاهیم کلی. ششم، عقل توانایی انسان هست برای تجرید یا ابستراکشن که میتونه مفاهیم ذهنی رو داشته باشه بدون اینکه واقعیت خارجی داشته باشن، مثل عدد و یا حتی هر پدیده مثل جامعه، مثل مفهوم ایمان، عشق. و بنابراین با مفاهیم یه مقدار انتزاعی و تجریه سر کار داره و بنابراین آدم عاقل کسی است که به گونه ای فعالیت ذهنش هست یا به گونه ای می اندیشه که طبیعت کار میکنه. این دو با هم منطبقن. این تعریف عقل هست که از 7 سالگی سر کلش پیدا میشه، چون ما تا 7 سالگی با هوشمون اینتلیجنس زندگی میکنیم، بعدم هوش ما هست، ولی اگر کسی در خودش عقل رو رشد بده حالا یه نیروی دیگری داره. این نیرو تنها نیروی آزاد کننده است، یعنی انسان اگر عاقل باشه آزاد میشه ولا در قید و بند فرهنگ و تاریخ و جامعه و خانواده و گذشته و کودکی و حوادث و حتی بیولوژیک هست، در حدی که طبیعت به او آزادی میده اگر بخواد بیرون بیاد، که آدم عاقل میتونه ولی آدم غیر عاقل نمیتونه. بنابراین اصولا مسئله اصلی و اساسی آزادی انسان به خاطر عقله، یعنی این عقله و این تنها چیزی است که در انسان هست و در هیچ موجود دیگه نیست. هوش مشترک میان انسان و حیوانه، یعنی اینتلیجنس رو حیوانات هم باهوشن، ولی عقل به معنی رشنال مایند و تینکینگ، مثلا فرض کنید همون مسئله ابستراکشن، حیوان مثلا تو عدد 3 رو بیشتر نمیفهمه. شما اگر یه مرغی داشته باشید 20 تا جوجه داشته باشه، 16 تا جوجهشو پنهانی، 17 تاشو برداری نمیفهمه جوجهاش نیستن، بلکه همینقدر که 3 تاشو ببینه فکر کنه همه هستن، ولی به مجردی که 3 بشه 2 متوجه میشه جوجهش نیست، ناراحت میشه، یکی رو که برگرد روی این آروم میگیره. و به همین جهت که با مفاهیم عدد کاری ندارم، بلکه با مفاهیم ابستراکشن انسانی که حتی میتونه تخیل کنه و تصور کنه آینده یا چیزی که نیست رو، یا شما به عنوان یه آرشیتکت میتونید یه طرحی بریزید و نقشه‌ای داشته باشید که وجود نداره، در حالی که در حیوان فقط انعکاس آنچه هست رو میتونه داشته باشه. این مسئله برمیگره به توانایی انسان و مسئله عقل و کاربرد اون به درستی به عنوان تدبیر شناخته میشه. ولی آنچه که شما بهش اشاره فرمودید در حقیقت تکنیک‌های درست مفیدی است که به فرد کمک میکنه از زندگیش لذت بیشتری ببره و درد نکشه و رنج نبره و موجب درد و رنج دیگران نشه، و به همین جهت است که بسیار مفید است، خوب است و درست. ولی ارتباط نداره، یعنی یه مقدار راه حل های عملی است، مثل اینکه به من شما یه دوا میدم میگم بخور بیماریت خوب بشه، مسئله عقلی نیست. مسئله عقلی انتخاب من شما میتونه باشه، ولی آنچه که داره گفته میشه یه توصیه یا یه راهنمایی اینجا روانی در حقیقت هست بیش از هر چیز دیگه، که موجب میشه دردها کاهش پیدا کنه یا کمتر باشه یا ما بهش نیفزاییم و لذت و رشد فراهمتر باشه. این چیزی که من ازش میفهمم. من به پیام ها رسیدم، اگر مطلبی هست در خدمت ما، اگر نه ازتون خداحافظی.
بله هستش.
تمنم روی خط باشی لطفا. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشی.
با محصولات کارون طعم خالص طبیعت را تجربه کنید.
محصولات کارون مزه داره فراوون، محصولات کارون مزه داره فراوون، کارون 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 کارون.
ماست کارون تهیه شده از شیر تازه و طبیعی کالیفرنیا، بدون هورمون افزودنی در سنو، بدون چربی، کم چربی و معمولی،
مزه داره فراوون،
100% طبیعی. ماست یعنی ماست کارون.
کارون 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 کارون.
ماست کارون را از فروشگاه محله خود در سراسر آمریکا بخرید. با ماست کارون طعم خالص طبیعت را تجربه کنید.
محصولات کارون مزه داره فراوون، محصولات کارون مزه داره فراوون.
آیا با توجه به برنامه‌های حقوقی دکتر مهران منش هنوز برایتان کاملا روشن نیست که تراست چیست و چه خطراتی شما و عزیزان شما را در صورت عدم برنامه ریزی صحیح قانونی تهدید می‌کند؟ با شرکت خود در یکی از سمینارهای حقوقی و رایگان دکتر مهران منش برای همیشه به شک و تردید خود پایان دهید. جهت رزرو جا با خانم شانا 310-843-9292 تماس حاصل فرمایید. 310-843-9292.
سلام، من شان فرهمند در دانتان الی موتورز مانند همیشه بهترین مدل‌های مرسدس بنز را با مناسب‌ترین قیمت‌ها به شما عرضه می‌کنم. 1-800-994-3852.
تلخ و شیرین، گفتگوی با سعید غفاری پیرامون امور مربوط به ریل استیت. برنامه از سعید کورپوریشن، مرکزی برای اطلاعات و ارتباطات. جمعه ها 9 صبح. 1-800-656-2413.
در لبونیو گلات مارکت در پیکو آنچه که می‌خواهید در دسترس شماست.
مرغوبیت، سرویس برتر، پاکیزگی شعار ماست.
ما معتقدیم هرگز برای خوب خوردن و سلامت زیستن دیر نیست.
ما بهترین شراب، گوشت، مرغ، مواد خوراکی گلات کاشر، میوه و سبزیجات تازه را هر هفته با تخفیف‌های مخصوص عرضه می‌نماییم.
مواد غذایی ما با تایید RCC است.
روزهای یک شنبه کباب خوشمزه لبنانی گلاد مارکت واقعا خوردنی است.
ما مارکتی هستیم که هم اکثر مشتریان خود را به نام میشناسیم، هم سالهاست در روزهای آخر هفته با ولی پارکینگ رایگان مقدم همه را گرامی می‌داریم.
تلاش و حرکت از ما، برکت با شما.
لبنانی گلاد مارکت، پیکو بین رابرتسون و دوهینی.
310-271-4343.
310-271-4343.
با سلام، من ژیلا بدی، نماینده کمپانی فارمرز اینشورنس اند فاینانشل سرویسز، بدین وسیله به اطلاع میرسانم که کمپانی بیمه فارمرز کلیه بیمه نامه های اتومبیل 21st century را در اختیار گرفته است. لطفاً برای مروری بر بیمه نامه های فعلی خود و اطمینان خاطر از پوشش مناسب با دفتر ما تماس حاصل بفرمایید. ضمناً یادآور میشوم در صورت اقامه بیمه های اتومبیل، منزل، تجاری و بیمه عمر، کمپانی بیمه فارمرز بالاترین تخفیف ها را برای شما در نظر گرفته است. حیات اقتصادی خانواده خود را با تهیه بیمه های مناسب تضمین نمایید. با احترام و با امید دیدار، ژیلا بدیعی. 310-623-1167 310-623-1167 310-623-1167 تارنمای jilabadi.com. عضو 08 ایرانیان و 50-50-100.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
تشکر از لطفتون مجدداً.
خواهش میکنم بفرمایید.
خواستم ازتون سوال بکنم این که اگر کتابی هست که شما توصیه میفرمایید در خصوص تدبیر و تعقل برای مطالعه این رو عنوان بکنید.
بهترین کتابی که وجود داره کار کسی است که در حقیقت بنیانگذار این مسئله است، اون ژان پیاژه است. یعنی همه کتابایی که او درباره مسئله عقل، رشنال مایند و تینکینگ نوشته و اصلا همه دنبال رو، اصلا درست مانند فروید که بحث در حقیقت احساسات و عواطف رو مطرح میکنه، بعدش ژان پیاژه است که بحث عقل و رشنال مایند و تینکینگ رو مطرح میکنه و دنباله اون یکی کسی به اسم لارنس گولدبرگ هست که اون بحث ارتباط اخلاق و آزادی رو با مسئله عقل مطرح میکنه. ولی شما هر چیزی الان به زبان فارسی و یه مقدار کتاب هست، انگلیسی هم هست اگر رشته ببرید به مراکزی که هست میتونه، ولی مهم این است که البته کتابای ژان پیاژه متأسفانه مشکله. علتش هم این است که یه مقدار سخت و سنگین نوشته شده و در ترجمه هام که من یه مقدار دیدم به هر حال کار مشکلی بوده، نه اینکه بگم عیبی در کار بوده، ولی اونجاست که بس است. ولی شما توی پرس کنید تمام کتابای مقدار فلسفی که بحث عقل رو میکنن یا در مباحث مربوط به آزادی میتونید پیدا کنید. ضمناً میشه اون رو در گفتگوهای مربوط به اونجایی که بحث پرورش، تعلیم، تربیت، من خودم این رو فکر کنم توی 7 تا 13 سالگی آوردم، چون عقل
دست هفت
یه نگاهی بکنید، یه مقداری کلیاتی در اونجا هم هست، مثلا فکر کنم 14 15 تا عاملی که موجب رشد عقل میشه، چون تفاوت عقل با بقیه توانایی های انسان در اینه که درست مانند یه هنری که من شما باید بیاموزی و این نیاموزی، مثل که من شما اگر ژاپنی بلد نباشیم به این دنیا میایم از این دنیا میریم ژاپنی بلد نیستیم، ولی استعداد آموختن ژاپنی رو داریم. عقلم یه توانایی است که باید در حقیقت آغاز بشه، رشد پیدا کرده بشه و بره. و اتفاقا پیاژه مراحل مختلفش رو که مرحله سنسوری موتور هست، مسئله پری اپریشنال استیج هست، مرحله کانکریت اپریشنال استیج هست و مسئله فرمال اپریشنال استیج، و بعد از او و خود او یه چیزی به اسم پست فرمال اپریشنال استیج اومده که تا 22 سالگی ادامه پیدا میکنه و اصولا یه آدم میتونه این توانایی رو تا سن 22 به کمال خودش برسونه یا حتی 18. به بیان دیگه مثل یه فردی که میتونه قدش میرسه و دیگه از این بعد همین هست، ما به کمال عقلی میتونیم برسیم و بعد از اون تغییری در نوع نیست، تغییر فقط در درجه یا شدته. و بحثای فوق العاده مهمی اینجاست. تو بحث آزادی هم اصولا بدون مسئله عقل موضوع آزادی معنا پیدا نمیکنه و این قسمت مخصوصا وقتی که به لایه بالایی کورتکس یا فرانتال لوب میرسه در کورتکس که توانایی پیشبینی آینده و برنامه ریزی رو داره، اینجا قسمت اصلی و اساسی مغز انسانی و عقلی است که انسان رو کاملا از بقیه موجودات جدا میکنه. چون تا به امروز ما انسان رو به عنوان حیوان فرض کنید متفکر یا به اصطلاح حیوان متکلم گفتیم، حالا یا زبان باشه یا فکر باشه، حیوانی که ابزارسازه، حیوانی که خندانه، چون تنها انسانی که میخنده، حالا نمیدونم این حرف حالا امروزایی که کمی زیر سوال رفته همش رفته، حیوان موضوع انسان موجود حیوان اجتماعی یا سیاسیه، تمام این تعاریف امروز از نظر علمی جای گفتگو داره. تنها تعریف توانایی انسان برای آینده و این برمیگرده به همین امکانی که در تجرید و انتزاع و در مفاهیم کلی، تعریف مفاهیم کلی، اون چیزی که به عنوان کانسپچوالیزیشن که تقریبا بین 16 تا 18 سالگی کمالش میتونه خودش رو نشون بده ممکن میشه. و به همین جهت است که بنده بارها روی خط رادیو تلویزیون عرض کردم هرگز اوضاع دنیا درست نمیشه مگر اینکه دو چیز در جهان کارش درست بشه. یکی اینکه 8 سال اول کودکی درست بشه و ما این همه آسیب نبینیم یا به فرزندانمون آسیب نزنیم، و دومی که عقل یا خردگرایی، رشنال مایند و ثینکینگ، مبنا و اساس همه گفتگوهای انسانی به ویژه آنچه که مربوط به طبیعت بشه. و هر وقت هم انحراف و اشکالی که شما میبینید به خاطر رعایت نکردن واقعیت و علم که در حقیقت ابزار اصلی و اساسیش عقله و در نتیجه علم و عقل و واقعیته که زمینه رو فراهم میکنه برای تشخیص دقیق. و تمام پیشرفت‌های 300-400 سال گذشته در جهان علم فقط نتیجه کاربرد عقل در درک واقعیت و استفاده از این قواعد و قوانین طبیعت برای هدفهایی که انسان داشته. یعنی انسان با شناخت قانون طبیعت هست که توان اینو پیدا کرده که کاری رو که دلش میخواد انجام میده. وقتی فرض بفرمایید آمد درباره دندان اطلاعات لازم رو پیدا کرد، حالا دندان من شما که بیفته یا آسیب ببینه رو یه دندان ای بسا بهتری سر جاش میگذارن. و یا تمام پیشرفت‌های علمی از رادیو گرفته، تلویزیون گرفته یا هر وسیله دیگری که من شما میبینیم نتیجه کاربرد عقل در جهان واقعیت که نامش علمه. یعنی این ارتباط علم و عقل و واقعیت هست که مسئله اصلی و اساسی انسانه و این فقط اختصاص به انسان داره و تمام آنچه که من دستاوردهای انسانی نتیجه این عقل و توانایی ویژه انسان بوده. به همین جهت است که مهم اینه که ما در خودمون و عزیزانمون رشد بدیم و بعدم چون عقل همیشه با مفهوم آزادی همراه است همیشه ازش استفاده کنیم. چون شما میتونید عقل رو داشته باشید ولی وقتی که با پدرتون صحبت میکنید عقل رو کنار بذارید، بنابراین به صورت یک کودک و با باورها و اعتقادات خاص و احساسات و عواطف با او برخورد بکنید و در نتیجه واقع بینانه با مسئله برخورد نکنید. در حالی که اگر همون حرفا رو یه مرد دیگری میزد احتمالاً شما به گونه دیگه او رو ارزیابی و قضاوت میکردید و در تصمیم گیری شما هم میتونست اثر بگذارید.
در واقع اتچمنت هایی که انسان ممکنه داشته باشه با افراد دیگه یا به اشیاء دیگه مانع دیدش میشه که بتونه واقعی نگاه بکنه.
خب این بحث میدونید یه بحث بسیار اصولی است. یعنی اگر من بخوام ولی یه توضیح کوچیک عرض کنم این است که من و شما در 7 سال اول زندگی که عقل نداریم از حس و هوش و تخیل استفاده کنیم. یعنی سه تا عاملی که کودک باش روبروست در 7 سال اول، اولا حسشه، یعنی جهان رو محسوس و ملموس میبینه، بعد از اون تخیلاتشه، به همجاست که همیشه داره با خودش یا دیگران گفتگویی میکنه یا دوستان خیالی یا دوست خیالی داره، و سوم هوششه که متوجه روابط میشه و بنابراین دست به مانورای میزنه تا اون چیزی که میخواد به دست بیاره. یعنی فرض بفرمایید اگر ببینه با شما کمی مهربونی میکنه بعد شما میبرید براش بستنی میخرید، یا اگر کمی خودشو توی بغل شما لوس کنه بعد که بگه از یخچال به من نمیدونم یه چیزی که میخوام بدید شما خواهید داد، پس بنابراین این هوشش رو به کار میاندازه و با یه مقدمه چینی به سمت من یا شما میاد برای که به هدفش برسه. این هوش و حس و تخیل ویژگی 7 سال اولی. اما نتیجه این حس و هوش و تخیل دو چیزه، یکی احساسات و عواطف و هیجانات، یعنی فیلینگ اند ایموشن، یعنی من حالا نسبت به خیلی چیزا در جهان همون احساسی که شما فرمودید پیدا میکنم، که البته اگر بد و منفی باشه احساس منفی خواهد بود یا بد خواهد بود. و دوم باورها و اعتقادات، یعنی بیلیف سیستم من و جهان بینی و فلسفه من، فلسفی اند اوتلوک. اشکال کار اینه که در طول تاریخ مردم با حس و هوش و تخیلشون احساسات و عواطف و هیجانات و باورها و اعتقادات رو ساختن، و در طول تاریخ از هر 1000 نفر 999 نفر وقتی به 18 سالگی رسیدن، که حالا بحث پیاژه مطرح هست، همچنان حس و هوش و تخیل رو رشد دادن چون از عقل خبری نبوده. در نتیجه باز تقریبا به همون احساسات و عواطف و هیجانات و همون باورها و اعتقادات رسیدن. نتیجتا من و شمایی که در 7 سالگی نظر خاصی راجع به مادرمون یا همسایه‌مون داشتیم یا باور و اعتقادی درباره خدا یا هر موضوع دیگری داشتیم، تقریبا این وضعیت تداوم پیدا میکنه تا 18 سالگی و بعد از اون میشه من و شما. و به همین جاست که در گذشته آدم‌ها تغییر نمی‌کردن، برای که تغییری هم ضرورت نداشت. در 8 سالگی یه پایه‌هایی می‌ریختن، تو 18 سالگی اونها رو قطعی و تثبیت می‌کردن، بعدم تا 88 سالگی اگه زنده بودن با همونا زندگی می‌کردن. در دنیای امروز برای اولین بار در برخی از نقاط جهان و امروز در بیشتر نقاط جهان یه فرصتی پیدا شده که بین 7 تا 13 18 سالگی یه عامل دیگری که به دلیل نوع زندگی که می‌کنیم، که حالا اشاره خواهم کرد چه هست، نمونه‌اش الان از مدرسه است. یعنی اگر کودک من و شما دبستان و دبیرستان و دانشگاه رو به خوبی بخونه و با جهان خارج ارتباطی داشته باشه، تقریبا به 16 سالگی رشد عقلی حتما میرسه، یعنی چیزی که قبلا نبود حالا تحقق پیدا میکنه. نتیجتا حالا من و شما با یه عقلی روبرو هستیم که همه جهان رو یه جور دیگه میبینه. نگاهی که من به مادرم یا نظری که راجع به خدا دارم یا مطلبی که فرض کنید درباره میکروب دارم، همه تحت این عقلی که اگر به دنبالش برم برای درک واقعیت و استفاده کنم از علمی که وجود داره، من رو با موضوعهای دیگه رو بمکنم. از جمله متوجه میشم که مادر من در حالی که مادر منه ولی مریضه، مادر من در حالی که مادر منه ولی مثلا آدم عصبیه یا اختلال شخصیتی داره یا افسردگی داره، و این در حالی که برای آدمی که جهان علمی و واقعی و عقلی رو نداره، مادرش همیشه برش مادرش، فقط یه مادریست مثلا میزنه، یا یه مادریست که مثلا فرض کنید که خیلی گریه میکنه، ولی و اینم اخلاقشه، اینم برمیگرده مثلا به یه چیزی بدونی که من هیچ تشخیصی داشته باشم. و شما به همین جاست که میبینید مردم چجور وابستگی های عجیب و غریبی در گذشته، که البته دلایل دیگه هم داره، به خانواده داشتن، در حالی که امروز من متوجه میشم که استدلال پدر من غلطه، عقیده و نظر پدر من اصلا واقعی بینانه نیست، حتی مضر و خطرناکه، در حالی که من در گذشته از یه چنین چیزی خبر نمیشدم. تازه من مثل پدرم میاندیشتم، برای که او هرچی میدانست به من داده بود و جهان دیگری نبود، نه تلفنی بود، نه رادیویی بود، نه تلویزیونی بود، نه کتابی بود، نه مقاله‌ای بود، نه حتی گروه‌های مخالف بودن. ما با مخالفین و متفاوتین که ارتباط نداشتیم، ما فقط با خودمون بودیم و بنابراین هر چیزی که باور و اعتقاد داشتیم در خودمون تثبیت می‌کردیم، به صورت واقعا یه چیزای منجمدی در می‌آوردیم، تا آخر عمرم پاش ایستاده بودیم و به همین جهت بود که افتخار می‌کردیم که هیچ فرقی هم نکردیم. در حالی که در دنیای امروز مسئله اصلی و اساسی این است که شما ثابت کنید تغییر کردید، و تغییرتون اگر در مسیری باشه که به سمت کمال باشه، تکامله، و بنابراین ما از کلاس اول به دوم، از دوم به سوم می‌ریم و همچنان هم این ماجرا رو تا آخر عمر ادامه می‌دیم، در حالی که در گذشته مردم همونجا می‌ایستادن و دانشی رو که یا حالی رو که در 18 سالگی پیدا می‌کردن تا آخر عمرشون می‌بردن. به همین جهت بود که در وقت ازدواج هم مسئله و مشکلی نداشتم، برای که همون آدم ثابتی بود که 20 سال بعدم تقریبا همون بود، مثل چهرهش اونقدر عوض نمی‌شد. در حالی که در دنیای امروز شما ای بس با 5 سال بعد و 10 سال بعد یه آدمی هستید که اصلاً قبلا نبودید و باورها و اعتقاداتی دارید که اصلاً نداشتید و احساسات و عواطفی رو دارید که اصلاً هیچ شباهتی به گذشته نداشت. بنابراین این پدیده‌ای که اسمش عقل یا رشنال مایند و تینکینگ هست، زمینه رو فراهم می‌کنه که من یه مجموعه تازه‌ای از باورها و اعتقادات و فلسفه و جانبینی و احساسات و عواطف پیدا کنه که این کاملا متفاوت است با اون دریافت‌ها و برداشت‌ها و نتیجه‌گیری‌های 7 سالگی و مخصوصا چون حالا بهش اجازه میدم که تغییر پیدا کنه. بنابراین من در سن 40 و 50 و 60 سه تا آدم متفاوتم وقتی به احساسات و عواطف و هیجاناتم میرسه یا به باورها و اعتقادات و جانبینی و فلسفه‌ام میرسه. علتشم این است که امروز به دلیل هدایت عقل و علم و توجه به واقعیت من شروع به تغییر و تکامل میکنم، در حالی که در گذشته درست من و شما مثل صورتی که پیدا میکردیم در مثلا 20 سالگی و این تقریبا اگر 20 سال بی کسی ما رو نمیدید همچنان بعد از 20 سال ما رو میدید میتونست بشناسه چون فرقی نکرده بودیم، به همون صورت باقی میموندیم. حالا اینا مطالب مختلفی رو داره. در دنیا امروز برای اولین بار عقل ظاهر شده. هنوز یه چیزی نزدیک 60% مردم دنیا عقلشون زیر 11 ساله، یعنی واقعا حد اکثرشون مرحله کانکریت اپریشنال استیج، برای که مطالعات اینو نشون میده. و درصد کمی هستن از این 60%، یه 20% خودشون رو میرسن تا نزدیک 18. فقط 20% در جهان که اونور 20 یعنی عقل رو دارن. البته این در برخی از کشورها درصدش خیلی بالاست، در برخی از کشورها خیلی پایینه. علتش هم این است که درست مثل بقیه امکانات و فرصتایی که هست برای یه دی فراهم بوده، برای یه دی نبوده. و امروز محیط دبستان و دبیرستان و دانشگاه‌های کشورهای پیشرفته زمینه ای رو فراهم میکنه که آدما وقتی به 22 سالگی میرسن و لیسانسشون رو در هر رشته میگیرن، اگر درس رو خوب خونده باشن، تقریبا عقلی رو که بتونن باهاش ارزیابی کنن و جهان رو به درستی حس کنن، احساس کنن، تشخیص بدن، تفکیک کنن، طبقه بندی کنن، استدلال کنن، عمل کنن رو دارن. و میدونیم که عقل به این دلیل آزاده که بر اساس اصل دلیل evidence کار میکنه، در حالی که بقیه جهان بر اساس اصل علیت causality کار میکنه. همه چیز تابع اصل علیت. درجه حرارتی که الان اتاق استودیو داره به خاطر همه عمل گرما یا سرمایی است که در گذشته بوده تا این لحظه. همیشه علیت causality، در حالی که عقل بر اساس اصل evidence. من 60 سال یه باور و اعتقادی داشتم، پاشم ایستادم، شما ظرف 5 ثانیه 10 ثانیه استدلال می‌کنید، من متوجه میشم غلط، عوضش می‌کنم، تمام 60 سال رو دور می‌ریزم، در حالی که در طبیعت هرگز همچی اتفاقی نمی‌افته. هر چیزی قرار بر اساس قاعده علیت به وجود بیاد، بر اساس قاعده علیت هم از بین میره. به همین جاست که شما اگه یه چیزی رو بخواید بسوزونید باید وقت لازمو بهش بدید. به همین جاست که چیزی ممکنه تو 1 دقیقه بسوزه، چیز دیگه ممکنه تو 5 ساعت تموم بشه. علتش این است که اصل علیت همچنان حاکم اصلی و اساسی در جهان طبیعته و انسان به دلیل عقلشه که آزاده، برای که تابع اصل علیت نیست. و این بزرگترین در حقیقت موهبته، بزرگترین نعمت انسانی است، rational mind و thinking، یعنی تفکر، تعقل و اندیشه که کمی با هم متفاوتن ولی به هم مرتبطن و نتیجهش همون wisdom یا تدبیری است که بهش اشاره فرمودید. من به پیام هام رسیدم، دوستان دیگه رو خط هستن، به هر حال خوشحالم باهاتون صحبت کردم.
تشکر.
متشکرم محبتتون. تمام. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
با کمال افتخار تأسیس دومین مطب و مرکز جراحی چشم و پلک دکتر ابی سرودی را در نبش خیابان وستفود و سانتا مونیکا را به اطلاع دوستان می‌رسانیم. دکتر سرودی با تجربه بیش از 6000 عمل چشم، آب مروارید، لیسیک و زیباسازی پلک، آمادگی فعالیت خود را در سرودی ادوانس لیسیک اند آی سنتر برای جامعه ایرانی اعلام می‌دارد. دکتر سرودی تنها جراح چشم ایرانی با دو فوق تخصص در جراحی قرنیه و جراحی پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم آمریکا و عضو جامعه ملالی جراحان ریفرکتیو و عضو کادر جراحان چشم جولستاین اینستیتوت در UCLA می باشد. تخصص دکتر سرودی ترمیم دوربینی، نزدیک بینی، استیگماتیزم بالا و پیرچشمی با لیزر بدون هیچ گونه برش قرنیه می باشد و جراحی آب مروارید با لنزهای مخصوصی که دید دور و نزدیک شما را بدون بیهوشی در عرض 15 دقیقه برمیگرداند. همچنین جراحی پلاستیک افتادگی پلک و چربی زیر چشم را بدون برش پوست و یا خونریزی با قبول اکثر بیمه ها انجام می دهد. مطب در تقاطع وستفود و سانتا مونیکا بولوارد با ولی پارکینگ رایگان در روزهای شنبه هم در خدمت شماست. 310-474-2010 310-474-2010 عضو 08 ایرانیان surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت می کنم.
تا طعم یک صبحانه ناب،
طعم یک عصرانه ناب
با پنیر فتای یونانی گلچین،
با همون طعم بی‌نظیر و خاطره‌انگیز پنیرهای ایران،
محصولی تازه و سالم بدون GMO
که با اطمینان کامل اون رو میل خواهید کرد.
تا مدتی محدود با خرید دو بسته پنیر یک پاندی فتای یونانی گلچین،
یک بشقاب چینی شاه عباسی هدیه بگیرید. گلچین، بهترین بهترین ها. گلچین.
من دکتر پارسا محبی همین هفته از روش‌های جدید ترمیممو با شما سخن خواهم گفت.
پنجشنبه 5:30 بعد از ظهر دکتر پارسا محبی در برنامه رمز زیبایی با شما سخن می‌گوید.
Havas Production proudly presents December 17th, 2009 Vanguard Club Hollywood. Nicotine and Poison Venom Launch Party with DJ Alex and DJ Julius. With Cameron and Human as a special guests of honor. 818-277-8171.
بعد از هر گونه تصادف که منجر به صدمات بدنی شده است، با ما در دفاتر حقوقی اسکندری و میشان تماس حاصل فرمایید. 310-492-2000 latriallawyers.com.
دکتر بابک کوسری، جراح و متخصص بیماری‌های پا و مچ پا، عضو انجمن جراحان پا در آمریکا و بنیانگذار مرکز درمان لیزری پا، لیزر فوت سنتر.
آیا پا و مچ پای شما در اثر سوانح ورزشی و یا سایر صدمات دردناک شدند؟ آیا به علت کجی انگشتان پا و یا داشتن بانیان راه رفتن و پوشیدن هر نوع کفش شما را آزار می‌دهد؟ آیا از ناهنجاری فرم پایتان خجالت می‌کشید؟ اگر مفاصل پا و مچ پایتان دردناک شده‌اند، با من دکتر بابک کوسری جراح پا تماس بگیرید تا شما را در رفع این مشکلات یاری کنم.
دکتر بابک کوسری شناخته شده به عنوان بهترین جراح پا و مچ پا در آمریکاست که پیشرفته‌ترین روش‌های جراحی را برای درمان بانیان، کجی انگشتان پا، مچ پا، آرتروسکوپی، تعویض مفاصل و زیباسازی پا به کار می‌برد. مطب‌ها در بیورلی هیلز، نورثریج، والنسیا و اورنج کانتی. تلفن 888 دکتر کوسری 888-375-6727 تماس بگیرید.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که مرکز بهزیستی بیورلی هیلز مجموعه CD و DVD و دو جلد کتابی که مربوط به من هست رو در اختیار داره. علاوه بر پرورش و تعلیم تربیت کودکان و نوجوانان که 65 ساعت است در 40 برنامه و افسردگی و استراب و خشم که هر کدام 8 ساعت یا 8 ساعت و خورده‌ای هستن، روی هم 25 ساعت است که همه از آن من هست، یا به صورت سی دی و دی وی دی به همت جمعی از استادان و برجستگان جامعه ایرانی. ما طی چند سال گذشته 7 سمینار بوده که همکنون به صورت سی دی و دی وی دی یا فقط سی دی وجود داره. آزادی هست، انسان و عشق، ازدواج و خانواده که این سه به صورت سی دی و دی وی دی هست، در حالی که آنچه که مربوط به خوشبختی هست، علم و شبه علم هست، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا بیمار، اختلال شخصیتی، اینا فقط به صورت سی دی وجود داره. بنابراین اگر مایل هستید که این سی دی و دی وی دی ها رو یا دو جلد کتاب من درباره جامعه امروز که مقدمه است بر جامعه شناسی که در وقتی که در دانشگاه تهران در ایران بودم قبل از انقلاب نوشتم، و مجموعه‌ای که خانم پریوش سیموزر لطف کردن از مجموعه صحبت های من بیرون آوردن، حدود 202 صفحه است تحت عنوان گفته های از فرهنگ هولاکویی، هم اکنون در اختیارتونه. میتونید از طریق وبسایت من holakui.com HOLAKOUEE اونها رو سفارش بدید، یا از طریق تلفن 310-926-5026 926-5026 یا از مراکزی مانند کیو مارکت، بودلند هیلز مارکت یا بلبا اینترنشنال مارکت در سن دیگو یا کتاب سرا و کتاب فروشی پارس در وست. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
با تشکر از گردانندگان رادیو ایران و شما، من فوزولی کردم اسم برنامه تو میگذاشتم عشق و لبخنده.
نه هیچ اشکالی نداره قربان.
میرشید نظرتون راجع به خدا و ادیان میخواستم بدونم.
نه دیگه از این سوالا اینجوری نکنین، هم منو به درسر نذارین هم خدا و ادیان. نه نظرم رو شما یه ذره پرسش رو مشخص‌تر بفرمایید که بشه گفته بود. چون میدونید مثل اینمونه که کسی بیاد بگه راجع به پرورش، تعلیم، تربیت یا زندگی زناشویی صحبت کن یا درباره جامعه، یعنی اون یه دایره است که دیگه من چی رو انتخاب کنم، چی کار بکنم و حتما شنونده هم باش راحت نیستن. یه چیزی که بیش از همه ذهنتون رو مشغول کرده یا براتون مهمه یا پرسشه یا سواله، هر چی که هست یکی از اونا یک چیزو انتخاب بفرمایید، هر جور دلتون خواهد هر بفرمایید، در حدی که ممکنه در خدمتتون هستم.
آخه من نمیدونم چه جوری مطرح کنم. آخه خدا رو مثلا انواع اقسام میشناسن، دین
نه نصب کنید
جوری دیگه میدونن.
نه خب شما اول حتی به هر صورت که دلتون میخواد، اون چیزی که بیش از همه براتون مهمه، الان شما الان یه مطلبی فرمودید که خدا رو به صورت‌های مختلف میشناسن، دو تا معنا وجود داره. شما فرض بفرمایید از هر بچه‌ای بپرسید مادر چیه، یه نظری داره، درسته؟
بله.
در حالی که وقتی راجع به مادر منه یا مادر شماست یا مادر اون بچه است یا مادر اون آدم بزرگساله، یه چیزی به اسم مادر هست که از نظر پزشکی، از نظر وزنش، از نظر سلامتیش، از نظر اخلاقش، از نظر آگاهیاش، خودش مادر من یا مادر شما یا مادر هر کسی دیگه یه کسیه. اما بچه در مراحل مختلفش یه نظری راجع به مادرش داره که هیچ وقت هم این نظر اصلا واقع بینانه نیست، برای اینکه اصلا مادر نیست، اون دیدی که او داره. بنابراین اگر شما فرضو بر این بگیرید که خدایی وجود داره، بر اساس نظری که بیشتر مردم راجع به خدا دارن، یه حقیقتی است، یه وجودی است، یه هستی است، هر چی بخواید اسمشو بگذارید، که هیچ کس هیچ گونه مطلبی دربارش نمیتونه بگه، چون به مجردی که بگه اون پدیده مادی میشه و در نتیجه معلوم است که مردم دربارش نظری دارند و هر کسی هم نظرش متفاوت. حتی در یکی از این جملات آمده است که تعداد راه‌هایی که به سمت خدا میره یا راجع به خداست به تعداد آدم هست، از طرق الله علی عدد الانفس الخلائق، تعداد راه‌هایی که میره به تعداد آدم هست و بنابراین هر کسی هم بگونه، هر کسی از زن خود شد یار من، هیچ اشکالی هم نداره. حالا تازه این با فرض این است که خدایی باشه، ای نباشه که خب هر کسی یه تصورات و تخیلات داره. بنابراین تعجب نکنید. و بعدم شما فرض کنید حتی از یه بچه در 2 سالگی بپرسید مادر چیه، در 5 سالگی بپرسید، 20 سالگی بپرسید، 40 سالگی بپرسید، حتما چند تا جواب متفاوت میده، حتما میده. بنابراین در طول تاریخ تکامل هم موضوعی مثل خدا، گفتم بحث بود و نبود شو بذارید کنار، در جوامع مختلف با توجه به اینکه در چه مرحله از رشد در زمینهای مختلف بودن نظریات متفاوتی داشتن و هر آدمی هم در این زمینه افکار و عقایدش اون زمانی که بهش توجه بکنه معمولا تغییر میکنه. ممکنه شما موضوع خدا رو یه ماه اصلا راجبش فکر نکنید، تقریبا همون آدمی باشید که یه ماه قبل بودید، ولی اگر کسی هستید که میشین با دوستان حرف میزنید یا خودتون فکر میکنید یا راجبش چیزی میخونید، بدون تردید تغییر پیدا میکنه. به همین جاست که تنها چیزی که راجب خدا میشه گفت این است که هیچی نمیدونیم. یعنی ما اگر به اون مرحله برسیم که چی نمیدونیم، به نظر میرسه که همونطور که برخی از در حقیقت عرفا گفتن، این اوج درک و شناخته. و الا شما به مجردی که راجع به خدا یه چیزی بگید، او رو تبدیل به یه شیء مادی کردید که از من شما کوچکتره. امیدوارم به کسی هیچ بر نخوره و لطفاً لطفاً عرض منم ازش سوء تفاهم نشه. حتی وقتی شما میگید خدایی هست، مفهوم هستی رو دارید بهش نسبت میدید که به اشیا هست، یعنی این لیوان اینجا هست، این کتاب اونجا هست یا نیست. آیا واقعا مسئله خدا هستیش به اونه از ذره یده هستن؟ یا حتی خدا یکیست، یک مالی پدیده فیزیکی مادیست که حد داره، اگه چیزی حد هم نداشته باشه یک و دوش مشخص نیست، نه اینکه خدا دوتاست. ولی میخوام بگم حتی اون چیزایی که فکر بونیم خیلی پرفایز که راجبش میدونیم، کاملا از نظر عقلی، علمی، برخی از اوقات و حتما فلسفی کاملا زیر سوال میره. نتیجتا اون چیزی که میفرمایید که آدمای مختلف یا ادیان مختلف یا پیروان ادیان مختلف یا مراحل مختلف تاریخ نظریات متفاوتی راجبش بوده هست، حالا بود و نبودش اصلا این قصه دیگری است. خیلی هم طبیعی است برای که راجب بقیه چیزاست. شما از یه بچه 3 ساله یا 13 ساله یا آدم 23 ساله یا 63 ساله برسید نظرت راجب عشق چیه یا آزادی چیه یا قضا چیه یا هوا چیه یا آسمان چیه، معلومه که درباره همه اینا نظریات متفاوتی داره. درباره این موضوعا مسئله است. شما اصلا از 1000 تا آدم بپرسید نظر شما راجب جامعه چیه، راجب فرض کنید اجتماع چی، راجب حقیقت چیه، راجب امید چیه. شما فکر کنید یه نفر رو پیدا میکنید که شبیه دیگری باشه؟ بنابراین اصلا از این تفاوت و تنوع نباید هراسید. مهمش اینه که مانند همه چیزا آدما به گونه ای حرف میزنن که میتونن همدیگر رو بفهمن. یعنی روزی که شما من گفتید مثلا مادر من آمد، من تا حدودی میفهمم که اولا این مادر چه معنایی داره، این آدم باید یه رابطه خاصی با شما داشته باشه، و ضمناً آمدنشون مثلا از بیرون بودن آمدن به داخل، در حالی که ممکنه اصلا هدف شما از آمدنشون این باشه که مثلا از ایران آمدن و الان مثلا وارد شدن، مسئله شما خانه نبوده، ولی من یه چنین فرضی رو کردم. بنابراین بحثی که در این زمینه هست، چون فقط یه نکته اشاره فرمودید، این حالا اگر از توی این چیزی در آمده یا مایلید مطلب بفرمایید در خدمتتونم.
من معتقدم که خدا هست، چون این آفرینش به این عظمتی که خودتون خیلی بهتر از من میدونین که چقدر عظمت داره و چقدر ریزکاریایی داره که عقل بشر نمیرسه به اون مسائل، خب یه آفریدگاری وجود داره.
خب البته نه، نظرتون رو باش موافقم، منم محرم، ولی چیزی رو اثبات نمی‌کنه. ببینید ما یه چیزی رو داریم اثبات می‌کنیم، بذارید همینجا این عرض کنم، هرگز در طول تاریخ کسی نتونسته وجود خدا رو اثبات کنه، به نظر نمی‌رسه اصلا منطق بشه اثبات کرد. یعنی این همونطور که هیچ کس هم در طول تاریخ نتونسته بگه خدا نیست، اون که یه بحث فلسفی هم داره که عدم قابل اثبات نفی نیست، یعنی چیزی که نیست رو میشه ثابت کرد نیست، و بنابراین اونم دلیل نمیشه. یعنی شما همینطوری میذارید، منم مسئله باش ندارم. البته میدونین حتی هم پیاژه که با شنونده عزیز راجع به صحبت میکردیم، اون بحثش این است که کودک انسانی از 8 ماهگی متوجه مسئله کازالیتی یا علیت میشه. یعنی اون حرفش این است که بچه کوچولو در 8 ماهگی متوجه میشه که اگر فرض کنین عروسکشو میخواد و نمیتونه برداره، ولی پتو اون زیرشه، پتو رو میکشه تا عروسکو بکشه. حتی پیاژه اومد دست به کار دیگه ای زد، آمد فرض کنید که 4 تا گلوله رو کنار هم گذاشت، اولی خورد به دومی، دومی خورد به سومی، سومی خورد به چهارمی و حرکت کردن. دفعه دیگه اومد اولی خورد به دومی، دومی خورد به سومی، اما سومی به چهارمی نخورد، ولی چهارمی حرکت کرد. دید کودک 8 9 ماه حیرون میمونه و واکنش نشون میده که این چرا اینجوری شد، و بعدن بحثی رو مطرح میکنه درباره مسئله علیت که از 8 ماهگی در کودک انسانی دیده میشه، و کودک از اینجا مثلا یاد میگیره که وقتی مثلا یه چیزی میخواد بهتره مثلا گریه کنه، گریه‌ای که فقط پیامه، یا مثلا اگر تو گهوارش هست با تکون دادن خودش اون چیزایی که بالای سرش هست رو به حرکت در بیاره. اینو شما به اون صورت در حیوانات با این سرعت نمیبینید، و بعدن تداوم این مسئله است. یعنی پیاژه بحثش این بود که اصولا مسئله کازالیتی یا علیت در وجود انسانی به عنوان یه اصل گذاشته شده و از 8 9 ماهگی خودشو نشون میده. حالا استدلال شما دقیقا همینه، یعنی شما حرفی که میزنید این است که ما یه جهانی می‌بینیم با این همه پیچیدگی، پس باید خالقی داشته باشه. یعنی دقیقا همونه، یعنی یه رابطه علت و معلولی رو شما قائل میشید، اما شما برای اثبات این موضوع توانایی اثبات ندارید. بعدم یکی دو سه تا بحثایی که الان مثلا در کوانتوم فیزیک هست، و اون یکیش اینه که خیلی هم عجیب و غریبی که از هیچ میشه همه چیز یا جهان رو به وجود آورد، به یک باره تمام بحث رو دگرگون کرد. یعنی بحثایی که اونجا از نظر فیزیک و یا ریاضی مطرحه، و تازه پرسش بعدیش این است که اگر یه همچین چیزی هست و شما این قاعده این جهانی رو که هر علتی یا هر معلولی علتی داره، هر چیزی علتی داره رو پیش میبرید، نه اینکه فکر کنید سوال ظاهرا احمقانه است، ولی دقیقه که پس اون خدا رو کدام خدا یا چه چیزی دیگه خلق کرده؟ چون اگر شما بعد از اون متوقفش میکنید، چرا همینجا متوقف نمیکنید؟ میخوام بگم مسئله اصلا به این سادگی ها نیست، ولی من با شما مخالفتی ندارم، من فقط میخوام بگم که گفتگوهای تو این زمینه حتی در حد سطحی است که الان بنده مطرح کردم همچنان مطرحه و موضوع مهمه، و به این راحتی ازش نمیشه نتیجه گرفت. در طول تاریخ هم 7 دلیل به عنوان دلایل اثبات وجود خدا بوده که اگر نگاه کنیم این 7 دلیل در حقیقت دلایل ردن، یعنی یه کسانی به خاطر یه تصورات یا توهماتی به حساب خودشون خدا رو رد کردن، یه عده اومدن اون دلایل اونا رو رد کردن، اما کسی چیزی رو ثابت نکرده. و وقتی هم که بنده میشنوم که کسی میگه که نمیدونم فیزیک یا نمیدونم ریاضی یا فلان خدا رو ثابت کرده، نشون میده که نه، به نظر من فیزیک رو میدونه چیه و دایرهش رو و تعریف علمی اون رو، نه خدا رو نه اثبات رو. برای که اگر آدم اینا رو متوجه بشه، خواهد دید که اینا به حریم و حوزه هم کاری ندارند، برای که مفهوم خدا به معنی که آدم ها پذیر، حالا اگر شما بدید خدا رو تبدیل کردی به یه شی یا به انرژی که حالا یه دیم خنده دار این کار رو میکنم، ببخشید این جمله رو گفتم ولی که اصلا من باورم نمیشه که چی داریم میگیم، فکر مثلا یه راه پیدا کردیم، اون موقع خب شاید بتونید شما یه حرفایی بزنید، ولی مادام که مفهوم خدا رو به عنوان یه حقیقتی، اونم این حتی ببینید لغت هم براش نمیشه به کار برد، لغت هم بهش نمیشه به کار برد، برای که به مجردی که شما یه لغت به کار برد، همینقدر که میگید حقیقت، میرسه به مفاهیمی که در جهان حقیقی هن، حالا حقیقت رو در مقابل هر چی قرار بدید، در حالی که اون نیست، ولی کتبی که میخوان به هر حال یه حرفی بزنن وقتی به خدا میرسن، اون رو به عنوان حقیقت یا کیفیت میگن، همونطور که درباره خود طبیعت میگیرن، یعنی طبیعت حقیقت و یا یه کیفیته، نه عناصر طبیعت. اینجاست که ذره بحثا سنگینه. من به پیام هام رسیدم، اگر مطلبی هست باید خواهش کنم روی خط باشید، اگر نه خداحافظی، هر جور میل شماست.
متشکرم شما، اگه سوالی
دارید تمنا میکنم روی خط باشید. شنگان عجبن با ما باشید.
سلام عزیزم، چه خبر؟
سلام، ببین بابک و بهار امشب شام میان پیشمون.
چه عالی.
پسر خوش سلیقه میگفت هیچ برنجی به خوشمزگی اون برنجی نیست که از دوران بچگیش تو خونمون خورده. دختر گلمم که همیشه همونو مصرف میکنه.
خب حق دارن دیگه. مادر مهربون و خونه‌دار، برنج مرغوب و خوشقد و بالای باسمتی رویا.
و البته پدر خوش اشتهایی مثل شما.
از اشتها گفتی. 27 ساله که تو خونمون برنج رویال پختی.
چون رویال برنج باسمتی خیلی لذیذیه که حسابی قد میکشه و عطر عالی داره.
به همین دلیل رویال پرطرفدار و پرفروش‌ترین برنج باسمتی بین ایرانیاست. عزیزم رفتم که برنج رویال بخرم.
پس امشبم به اتفاق بچه‌ها یه شام گرم و خوشمزه با برنج باسمتی رویال.
عالی عزیزم، عالیه. دستپخت عیال و برنج رویال.
برنج باسمتی رویال همتا ندارد. محصولی از شرکت کوشا.
شنوندگان ارجمند، من بروس سلطانی از شما دعوت میکنم جهت ایجاد درآمد بالا، رشد دو رقمی سرمایه با تضامین درست و کاهش مالیات ها هر پنجشنبه ساعت 5 بعد از نیم روز با برنامه اقتصاد و انرژی همراه باشید.
شالبا فردا اتاق نشیمن و حسابی تمیز کنه. میخوام آثار این آدم ها حسابی از تو خونمون پاک بشه. عرب نجس، هر چقدر دستم رو بشورم این بوی گندش از بین نمیره. یروشلایم شلزم
بشن خوشت بشن. داوود و فاطمه به زبان فارسی، انگلیسی، عربی و عبری در یک دیویدی، قیمت $9.99 در تمام سوپرمارکت ها.
یک خبر خوش از مراکز درمابر. درمابر یکی از بزرگترین مراکز لیزر تراپی تحت نظر دکتر شاپرک کمره‌ای، دکتر رامین تیانی و دکتر انوشه لولاچی شعبه جدید خود را در شرمنوکس جنب میسیز افتتاح کرد. این ماه با خرید پکیج‌های 4 جلسه‌ای 4 جلسه دیگر هم از درمابر هدیه بگیرید. مراکز در شرمنوکس، تورنس، انسینو، اورنج کانتی. 866 444 6411 866 444 6411.
24 دسامبر 2009 شب کریسمس در لس آنجلس، برنامه از شهبان و شهرام شبپره، اولین ضیافت رد کارپت با سوپرستارهای پاپ ایران در هتل مجلل هیلتون یونیورسال. شب کریسمس، دانسینگ ویت سوپرستارز، شهرام شبپره، هلن، بلک کتس، گروه دوئت، دی جی نمسا و
هنرمند میهمان شهرام سولتی. مراکز فروش بلیط در تیکت مستر، توییتر، فیسبوک و فروشگاه های معتبر ایرانی: بلیط مارکت، میوزیک باکس، ساوند سیتی، سوپر سامان، کیو مارکت، وودلند هیز مارکت و چتریان.
همین پنجشنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر به برنامه از کمپانی لون ریلیف لایرز با آقای مارک روزنبرگ توجه کنید. 1-888-644-0404.
19 فستیوال هنر ساداست تحت عنوان دنیایی از هنر و تخیل در شهر لاگونا بیچ برگزار می شود. بیش از 170 هنرمند آثار هنری و صنایع دستی خود را در معرض تماشا و فروش قرار می دهند. تابلوهای نقاشی، عکس، سرامیک، جواهرات اصل، چرم، پارچه و بسیاری اجناس دیگر در این فستیوال به شما عرضه می شوند. در فستیوال هنر ساداست شما می توانید علاوه بر خرید هدایای ایام کریسمس از برنامه‌های هنری، رقص، آواز، کلاس‌های هنری برای کودکان و بزرگسالان، دیدار با سانتا کلاس و صرف غذا در یکی از رستوران این مرکز بهره مند شوید. فستیوال هنر ساداست در لاگونا بیچ از 21 نوامبر تا 13 دسامبر طی 4 ویکند برگزار می‌شود. برای آگاهی بیشتر با تلفن 949-494-CC تماس بگیرید و یا از sadastartfestival.org دیدن کنید.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
با تشکر مجدد از شما.
خواهش میکنم.
توضیحاتون خیلی قشنگ و واقعا خیلی جالب بود. البته خب من اعتقاد به این دارم که خب یه قدرت، یعنی عمدتا اعتقاد به اینه که یه قدرت بزرگی اینان کارگردانی میکنه این دنیا رو. نظر ساختار و چیز. حالا اگه فرض بکنیم که یه همچین اشخاص تو وجود اشخاص رو فکر میکنم باشه، فطری به طور فطری یه همچین قدرتی متوسل میشن و چیز. من یاد دارم دبستان نمیرفتم، پدرم مریض شده بود و خیلی ناراحت بودم، یه جوی آب بزرگی جلوی منزلمون بود، من رفتم متوسل به اون شدم چون یه قدرت بزرگی میشناختم. میگفتم این خود این جوی آبی پدرم نجات بده، خوب بکن، و این کارم شد. بالاخره پدرم خوب شد،
البته به خاطر جوی آب نبود. ببینید من دقیقاً فروید همین حرفو میزنه. حرف این است که ما برداشتی که در کودکی در ارتباط با پدر داریم بعدن به خدا نسبت میدیم. به همجاست که اگر پدر سختگیری داریم خدای سختگیر داریم، اگر پدر مهربان داریم خدای ما مهربانه، و اینو از نظر جامعه شناسی کاملا تایید میکنه. ببینید شما یه مطلبی فرمودید که من اصلا هیچ ارزی دیگه نخواهم داشت. وقتی میفرمایید باور و اعتقاد منه، هم خودتون عزیزید هم باورتون محترم، بس تمومه. ولی این متفاوته تا چیزی اثبات بشه. این که من برگردم به شما بگم باور من این هست که خدا وجود داره، که منم مانند شما هستم، تموم شد. ولی اگر گفتم من میتونم وجود خدا رو ثابت بکنم، اون وقت قواعدی برای این اثباته. این که من نظرم اینه هست. جمله‌ای هم که بشاره فرمولی درباره فطری بودنش، بحثی است که به نظر من بحث معقول و منطق، بحث به اصطلاح قابل طرحیه ولی قابل اثبات نیست. یعنی به این راحتی ها نمیشه اثبات کرد که این فطری ماست. و به همجه است که مخالفین هم بلافاصله یه بحث تاریخی رو برای شما مطرح میکنن که مردم درباره این مفهوم در طول تاریخ چگونه بهش نگاه کردن، و اون رو کاملا مرتبط میکنن به میزان درک و فهم، در حالی که اگر فطری بود مثل یه چیزی که میزد بیرون تقریبا باید یک نواخ میزد. بحث ها پیچیده است. یعنی اصلا نمیخوام بگم، چون میدونید در این زمینه دلم میخواد ما بدونیم کجا ایستادیم. نتیجتا مسئله در حد باور و اعتقاد میسته، و اگر یک کسی مدعی بحثی میشه در چارچوب فلسفه که کاربرد اصلی و اساسی عقل هست، از مسیر مشخصی با فروض معینی پیش میرن، یه نتایجی گیری هم میکنن. ولی اگر خدمتتون بخوام عرض کنم، چون من یه نگاهی به هر حال فرصت بوده به فلاسفه جهان و کتاباشون کردم، تقریبا سخن این بوده است که ما جایی برای اثبات نداریم. و همون حرفیست که شما میزنید. یه احساسه، اتفاقا این حرف رو شاید دکارت بهتر از همه میزنه، که وقتی همه چیز رو نشون میده از کجا میاد، میگه یه تصوری از خدا در ماست که فقط میتونه این تصور از او در ما به وجود آمده باشه، ولی خود ما خالقش نیستیم. ولی اونم اثبات نمیکنه. او به نظرش چنین میرسه و بنابراین یه کوشش بسیار مفصلی هم در این زمینه میکنه، بعد از اونم این حرفا زده شده. ولی این مسئله متفاوت است. بنابراین اگر من و شما در حد باور نگرش داریم، مثل اینکه من برگردم بگم برای من یا اصلا مادر من بهترین و عزیزترین موجود زندگی من بوده و هست، رهاش کنیم. ولی اگر من بخوام بگم مادر من از همه زنان دیگر جهان بهتر بوده یا هست، وقت گرفتاری است. اون وقت است که مسئله است و اختلافه. و به همین جهت است که در این گونه موارد بارها بنده عرض کردم، یه راهش این است که این مسئله رو فردی و شخصی و خصوصی کنیم. به همه همطور که شما درباره مادرتون هرچی بگید، من با ستایش ایشون و توجه به شما و خوشحال بودن از اینکه شما مادر رو دوست دارید و این گونه راجبشون صحبت میکنید، بهتون نگاه میکنم و میشنوم. دوست دیگه هم همینطور. چرا؟ برای که وقتی مسئله رو این چنین فردی و خصوصی و شخصی میکنیم، حرمت و رعایت همه گونه اعمال خواهد شد. اما به مجردی که من اومدم به شما گفتم این باورای من درسته، باورای شما غلط، من میرم به بهشت، شما میرید به جهنم، شما بدید، شما دشمن خدایید، من دوست خدام، گرفتاریا پیدا میشه. در طول تاریخ به خاطر این حرفا هم دیگر رو کشتیم و میکشیم و حتی کشته میشیم. و حالا اگر یه کسی فکر میکنه ارزشش رو داره، من بحثی ندارم، چون خودش گفتگوی دیگری است. ولی به همین جهت است که ما دو تا راه داریم، یا اینکه این باورها رو در حد فردی و شخصی نگه داریم و درباره سخنی نداشته باشیم، و همونطور که عرض کردم نظری که شما درباره مادرتون یا پدرتون یا فرزندتون دارید، یا اگر آمدیم مدعی شدیم که این مادر من از همه مادرای دیگه بهتره، بعدن باید بگیم که چگونه می‌خوایم این موضوع رو اثبات کنیم. و اگر در اون زمینه توافق کردیم، بعدن ببینیم که آیا مادر من از همه مادرای جهان بهتره، و احتمالاً می‌دونید که به این چه می‌رسیم که نه. به همین جهت است که بسیاری از جوامع پیشرفته این مسائل در حد باورها و اعتقادات فردی، شخصی، خصوصی، پرایوت به حساب خودشون گرفتن، سوالم نمی‌کنن. الان شما در امریکا کسی حق نداره برای مثلا استخدامتون به شما بگه مذهبتون چیه، برای که این مسئله شخصی است، یعنی کاملا مشخصه. و اگرم برخی از وقت این پرسش میشه، برای مطالعات حتی می‌نویسن که آپشناله، یعنی اگه دلتون می‌خواد. اونا میگن هدفشون این است که مثلا میخوان تو این زمینه مراجعین به این مرکز چگونه آدمایی بودن، حتی سنتون، فرض کنید درآمدتون، کارهای تحقیقاتی میخواد صورت بگیره، اونم تازه داوطلبانه. به همین جهت است که مهم اینه که من و شما در این گونه موارد مشخص کنیم که میخوایم در حریم فردی و شخصی و انسانی و خصوصی حرکت کنیم، یا اینکه جنبه عمومیش کنیم. نتیجتا وقتی هستی میفرمایید باور، من ساکت ساکرم. میفرمایید شنونده عزیزی، چون یکی از خطهای ما رفتند آمدند، گفتند مایل هستن این صحبتی در این زمینه داشته باشن، اگر اجازه بدید من صحبتی هم با این دوست عزیز داشته باشم. و به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
متشکرم از توضیحاتتون. من تقریبا همین اعتقاد شما رو داشتم که خدا اثباتی رو همین اصل میگم، چیزی که وجود داشته کسی به وجود نیاورده چطور میشه اثبات کرد؟ دقیقاً. خب خیلی به زیبایی شما توضیح فرمودین. خب سوالات دیگه حالا
در یه وقت دیگه با کمال با کمال میل افتخار
تشکر
استدام کنم. لطف کردید. لطف کردید. تمنا میکنم. رادیو ایران بفرمایید.
دکتر سلام بابا.
سلام. تمنا میکنم بفرمایید.
مرسی از وقتی که به من دادین. من این چند ماه اخیر مخصوصا برنامه شما رو همیشه گوش میدم. متوجه شدم سوالهایی که میشه تقریبا بیشتر از سابق راجب چگونگی و چراییه، و برام خیلی جالب بوده. من این مسئله تقریبا 20 ساله که بهش علاقه داشتم و احتمالا یه تحقیقاتی هم کردم و حتما نظری هم دارم. سوالی که از شما داشتم، من خیلی شنیدم مخصوصا راجب درست بودن و غلط بودن و واقعیت شما صحبت میکنین، و برای من یک کمی مشکله پذیرفتن این که چجوری رابطه درست و غلط و واقعیت رو به همدیگه بچسبونن که با اون چیزی که الان باهاش زندگی میکنیم برامون کار بکنه. و اگر جواب این سوال رو بدیم، میگم که چرا ارتباط چگونگی و چرایی درش حتما مهمه.
تمنا میکنم. اجازه بدید من یه توضیح کوچولوی راجع به واقعیت عرض کنم. ببینید، ما فرض اولمون که شما میتونید بگید همینجا این فرض رو قبول ندارم، اینه که جهانی وجود داره، من و شما هستیم. چون میدونید برخی از اوقات این گفتگو رو فلاسفه قبل از مخصوصا افلاطون و ارسطو، قبل از ارسطو دوره سوفسطاییان داشتن که اصلا جهان اوهامه، یعنی هیچی نیست، مثل خوابیه که میبینیم. ولی بذ فرض اگر قبول میکنید که مطمئنم میکنید، ولی دیگه بحثی با هم نداریم، اینی که من شما هستیم و جهان وجود داره. وقتی هستیم ما یه ابزار مشاهده داریم یا ابزار حس داریم که من و شما به عنوان انسان تقریبا درخت رو یا سگ رو یا گربه رو یا هواپیما رو تقریبا هممون شبیه هم ماننده هم میبینیم، در حالی که یه سوسک یا یه موش یا یه درختی که حالا به نظر میرسه نمیبینه، اونا همین هواپیما رو یا فرض کنید درخت رو یه جور دیگه حس و احساس میکنن. به همین جهت است که یه بحث اول مطرح میشه که من و شما یک میزان و ملاک یا وسیله تشخیص نسبتا مشترک داریم. یعنی وقتی شما به من میفرمایید لیوان اونجاست، ما تقریبا میدونیم راجع به چی داریم حرف میزنیم، شبیه همیم. این رو بپذیرید، پس یه چیزی به اسم واقعیت، یعنی یه چیزی که جهان هست بر اساس ملاک مقیاس مشاهده من و شما، شباهتی بین انسان هاست و راجبش حرف میزنن. واقعیت اینه که این چیزی که من و شما در جهان هست رو هم به گونه‌ای که در ذهن تصویر میکنیم هم ابراز میکنیم به هم نزدیک کنیم. اسم این میشه بعدن عینیت، ابجکتیویتی. یعنی شما تشمی برید به یک سخنرانی، سخنران حرف میزنه، منم میام همونجا، هر دو میشنویم. اولا فرض بر اینه که شما یه جمله اضافه یا جمله کمتر از من نمیشنوید، دقیقاً همون جملاتی رو شما میشنوید. یعنی اگر ایشون 2000 تا لغت رو به کار گرفته، شما هم 2000 تا لغت رو میشنوید، منم 2000 تا. دوم، بر اساس تعاریفی که تو اون مفاهیم ما داریم یه مقدار با هم اختلاف داریم، ولی درست مثل منی که با دیروزم مختلفم اهمیت نداره. یعنی من اینجا که میام تو رادیو، من نمیگن آقا تو کی هستی، بگم من هلاکویی ام، بگن یا آقای دیروز بود تو نباید اون باشی چون تغییر کردی، نه میپذیرم من همون دیروزی ام. اینجاست که مسئله واقعیت معنا پیدا میکنه که ما، یا فرض بفرمایید شما یه چیزی میارن میگن اینا اندازه بگیرید یا متر کنید، همه میگن این 1 متره، شما هم خط کشون میگید یا متر میگید 1 متره، بقیه هم میگن 1 متره. ما میتونیم توافق کنیم این همون چیزیه که سبب شده بتونیم با هم گفتگو کنیم، قرار بذاریم. اگر به شما گفتم فردا شب ساعت 8 شما رو فلان جا میبینم، شما یه جای دیگه نمیرید، ساعت 8 هم 9 نمیشه. اینو به اینجا تاکید میکنم که درست است که تفاوت هست، ولی تفاوت در حدی نیست که مزاحمتی فراهم بکنه. دوم، اشاره فرمودید به مسئله خوب و بد و درست و غلط. در بحث روانشناسی آمدن گفتن ما 4 تا چیز رو به عنوان اصل اول میپذیریم، اگه شما اون رو بپذیرید ما بعدا خوب و بد و درست و غلط رو درست میکنیم. اولش ما زندگی رو به مرگ ترجیح میدیم، ولی اگه شما گفتید نه من مرگ رو به زندگی ترجیح میدم، دیگه بحثی نداریم. دوم، لذت رو به درد ترجیح میدیم. سوم، رشد رو به توقف. چهارم، آزادی رو برای انتخاب. و گفتن با این 4 تا است، یعنی مسئله مرگ با مسئله درد و مسئله آزادی و مسئله رشد، این 4 تا و عکسش، میشه بعدن گفت که یه کاری خوبه یا بده. بنابراین اگر یه کسی رو بکشه بده. درست است که در این زمینه استثناء وجود داره، وقتی دولت میکشه اونو متوجه هستم، ولی اون توی چارچوب خاصی میره که برمیگره به موضوع دیگری. بنابراین وقتی که بحث درست و غلط و خوب و بد رو میکنن با این 4 تا است، کسانی که یه ذره کار کردن انجام دارن، فکر میکنم DSM-3R که چند سال قبل به عنوان کتاب در حقیقت تشخیص بیماری های روانی بود، اون رو صفحه اولش اصلا نوشته بود. یعنی آمده بود فرض رو بر این بگیره، چون شما بالاخره باید یه ملاکی برای خوب و بد داشته باشی. بنابراین اگر فرض کنید حالا بقیه رو بذارید کنار، دوتایی که از همه ساده، من میگم هر چیزی که موجب درد و رنج میشه میره تو احتمال بد، و هر چیزی که موجب مثلا لذت و حظ و کیف میشه میره تو خوب. هر چیزی که موجب زندگی میشه مثل دانشکده پزشکی میشه خوب، هر چیزی که موجب مرگ میشه مثل قاتل میشه بد. استثناش بذار
که ببینید، وقتی که ما یه چیز رو خوب یا بد، درست یا غلط فکر میکنیم هست، یعنی جهت داریم میدیم به این زندگی که داریم میریم، زندگی میکنیم الان، یه جای قراره برسیم. اگه یه چیزی غلطه، یعنی من اگر قراره برم سان دیگو بعد فری 405 رو بگیرم برم، اگر فریوی فرض بکنید 134 بگیرم به سان دیگو نمیرسم، پس فریوی 405 برای من درسته. حالا آیا از نظر روانشناسی یا اصولا علمی چیزی هست که ثابت بکنه در انتهای این خطی که من درست ها و غلط ها رو از هم جدا کردم و قرار دارم توی این مسیر میرم، من رو به جایی برسونه؟ فرضاً من آدم نباید بکشم، اگه من آدم بکشم مثلا 500 سال دیگه 1000 سال دیگه توی پیشونی من یه شاخی در نمیاد، اگه نکشم فرض بکنید یه وسیله پیدا میکنم که احتمالاً یه چیزی رو بهش برسم 500 سال 1000 سال 10000 سال دیگه که با نکردنش نمیرسم. میخوام ببینم همچین چیزی
نه. خب این بحث رو میشه کرد، ولی ببینید ما یه قاعده دیگری داریم که من و شما بحث میکنیم بر اساس علم موجود. این که شما بگید اگر مثلا فرض بفرمایید یه نفر رو چاقو بهش زدید، بعدن 2000 سال قبل بعد معلوم میشه که این سبب شد 1,000,000 نفر از مرگ نجات پیدا کنن، استدلال تخیلی میشه داشت، ولی حرف این است که ما بر اساس علم موجود بحث میکنیم. به همین جد است که اون وقت مسئله محدود میشه دیگه، آینده نمیاد، چون با آینده‌ای که اشاره فرمودید میاد حال رو به هم میریزه، یعنی شما ملاک رو به هم میزنید. متوجه هستم چی میفرمایید؟
من فکر نمی‌کنم به هم بخوره. اتفاقا اجازه میخوام نظرم خدمتتون بگم. ببینین ما از اول تا اونجایی که الان میتونیم بهش دسترسی داشته باشیم از نظر علمی و منطقی میشه صحبت کرد راجبش، مشغول جواب دادن سوال‌ها بودیم از موقعی که تونستیم احتمالاً بخونیم یا خودمون رو شعور داشته باشیم که خودمون رو ببینیم، مشغول بودیم که سوال‌ها رو جواب بدیم. تنها وسیله‌ای هم که داشتیم که تونستیم اینا رو توجیه بکنیم و توضیح بدیم به دیگران منطقمون بوده. در واقع منطق هست که داره حکومت میکنه به واقعیت.
نه نه من مطمئن بشم با هم یه جا هستیم. ببینید من نمیدونم، شاید شما یه بحث دیگه ای دارید. منطق یعنی لاجیک، مجموعه اصول و قواعدی است که طریقه به کار بردن درست عقل رو میآموزه. منطق مادی یا شک چیزی است که ارسطو، نه ما منطقی وقتی است که استدلالمون درست باشه. ما بر اساس منطق ببینید 95% دوستان وقتی میفرمان یه موضوع منطقی نیست، قصدشون است که عقلی نیست یا علمی نیست یا واقعی نیست.
اصلا منظور من این نیست. آخه من پس من از منطق، اجازه بدید من بگم منظورم از منطق چی هستش. ببینید وقتی که ما میام استدلال، کاملا درسته، استدلال وسیله توجیه، یعنی اگر من دلایلم اونقدر کافی باشه که شما بپذیرید مطلبی رو که من میخوام بهتون بگم، من دارم از دید شما منطقی صحبت میکنم.
یعنی نه منطقی صحبت نه منطقی نیست. استدلال تو میتونه منطقی، آخه شما میتونید بگید که مادر تو آمد که مادر من بیاد تو، ولی بگید به خاطر اینکه آسمون دو رنگه. نه آخه شما باید ارتباط ها رو مشخص کنید. نه متوجه هستم
شما متوجهش بشید. شما قبول بکنید که دو تاییمون، فرض بکنید من راجع به یه دونه ساین دارم صحبت میکنم، راجع به تابلو دارم صحبت میکنم، اگر اونقدر این تابلو رو خوب بتونم توضیح بدم که شما بتونید این تابلو رو برای خودتون تصویر بکنید و متوجه باشین که من دارم چی میگم، از نظر شما منطقی من اون تابلو رو به شما توضیح دادم.
یه ذره نه، من ببینید منطق اینو نه، من همینجا میخوام چون میترسم بعدش گیر بیافتم. منطق این بحث نیست. منطق این است که شما حرفتون واقعی است، عاقلانه است، علمی است. منطقی در چگونگی استدلاله. یعنی من اگر برگشتم گفتم 2 به اضافه 2 میشه خروس، این بحثی است که منطقی نیست. ولی
اگه شما بپذیریدش و 100 نفر دیگه هم بپذیرنش و 1000 نفر دیگه هم بپذیرنش میشه منطق.
نه آخه داستان این است که عدد رو ما در ارتباط با خروس از اول نمیتونیم بذاریم، منطق نیست. این یه سفسطه است. ببینید برای اینکه شما روزی که عدد رو آوردید گذاشتید و عدد و ریاضی رو گذاشتید، یا آدمی که ریاضی خونده برمیگرد میگه اگر 1,000,000,000 هم این حرفو بزن غلط، یعنی 2 به اضافه 2 خروس نمیشه. یعنی درسته شما من میفرمایید آدم‌ها این کار در طول تاریخ کردن، ولی کار درستی نبوده. یعنی این بحث منطقی نیست، علمی نیست، عقلی نیست، واقعی هم نیست. برای که شما دو رو به اضافه 2 کنید خروس از توش در نمیاد، در حالی که اگر 2 رو به اضافه 2 کنید 4 در میاد. شما دو تا تخم مرغ اینجا بذارید، دو تخم مرغ بهش اضافه کنید میشه 4 تا.
بنابراین
حالا بذارید من از شما یه خواهشی بکنم، چون ما پیام ها رسید، اجازه بدید پیام ها رو بشنویم. من در خدمتتون استدعا می‌کنم. شنگار اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
بیدلیلی هم ازشون تعریف میکنن، چون کار رو با پیشرفته ترین دستگاه ها انجام میدن. مهم اینه که اعتماد به نفس شما بیشتر میشه و نتیجه انقدر خوبه که احتیاج نیست برگردی. مهمتر از همه این که هزینه زیادی نداره و میتونی کلی صرفه جویی کنی.
نیولوک سکین سنتر، دفع موهای زائد بدن با لیزر با استفاده از قوی ترین دستگاه های موجود در کل آمریکا.
از بین بردن چین و چروک‌های صورت، اکنی و درمان سلولاید در محلی کاملا دوستانه و زیر نظر پرستارهای خانم و پزشکان مجرب 6 روز هفته.
نیو لوک معمولا دو برابر کارایی مراکز دیگر با نصف قیمت به شما عرضه می‌کند. تلفن 818-662-5005 818-662-5005 نیو لوک سکین سنتر 818-662-5005.
دعاوی حقوقی خود را به وکیل مطمئن و آگاه بسپارید. دفاتر حقوقی دکتر دیوید یدیدی در انسینو واقع در ساختمان ایرانیان، لاس وگاس و میامی آماده پذیرش دعاوی حقوقی در زمینه تصادفات، قراردادهای تجاری و ثبت کورپوریشن است. تلفن 1-800-3939 یا 1-800-3939. برای آگاهی بیشتر با تلفن 1-800-3939 یا 1-800-3939 و یا 08 ایرانیان تماس بگیرید. در دفاتر حقوقی دکتر دیوید یدیدی مشاوره اولیه رایگان است. 1-800-3939 یا 1-800-3939.
You can reach David Yadidi at yadidilaw.com. That is yadidilaw.com.
سلام، من شان فرحمند در داونتاون الی موتورز مانند همیشه بهترین مدل های مرسدس بنز را با مناسب ترین قیمت ها به شما عرضه می کنم. 1-800-994-3852.
یک شنبه همین هفته دکتر علیرضا میرشجاعی از ساعت 2 تا 3 در مورد ماساژ تراپی و گشایش میر انستیتو در شهر رسیدا صحبت خواهند کرد. 818-757-7246.
غذاهای رستوران حاتم میشن ویهو حرف نداره.
او تو سوکوسی،
یعنی خوشمزه است، البته به زبان ژاپنی.
استکومی تو استسابوروز،
اینم تعریف مکزیکیا. خلاصه از ژاپنی، کره‌ای، اسپانیش، آمریکایی و هموطنان خودمون همه میگن غذاهای رستوران حاتم میشن ویهو حرف نداره. رستوران حاتم آماده برای جشن‌ها و مهمانی‌های شما. آدرس جدید رستوران حاتم میشن ویهو در همان میشن ویهو، شماره 25800 جرونیمو رود، با همان شماره تلفن همیشگی 949-768-0122 949-768-0122 hatamcuisine.com.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی از شما دعوت میکنم روزهای دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر مهمان برنامه من باشید. در این برنامه در مورد مسائل مالی، مالیاتی، مالیات بر ارث و ریل استیت اینوستمنت با شما صحبت خواهیم کرد. 213-688-0466.
شنوندگان گرامی، به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر ممنونم از وقتتون.
سلام میکنم. من فقط یه نکته کوچولو با اجازهتون ناچارم عرض کنم. من چون دو نفر از دوستان از ساعت 3 رو خط بودن و هستالی چون خارج از نوبت آوردم به دلیل اینکه دنباله اون مطلب بود، سپاسگزار میشم. هر جور که دوست دارید محدودش کنین، یه وقت دیگه تشویق با کمال میلاد.
من همین نظر رو داشتم.
سلام میکنم.
وقتی که صحبت از واقعیات میکنیم و درست و غلط میکنیم، الان میبینیم یه چیزایی که فرض بکنین 50 سال، 70 سال، 100 سال پیش درست بود، الان غلط شده، یا یه چیزایی که غلط بود درست شده. مثلا دروغگویی خیلی چیز بدی، ما هر جا که بزرگ شدیم گفتن آقا راست بگیم. الان اومدیم میبینیم وقتی سیاست دارن صحبت میکنن یه آدمی سیاست نداره، یعنی چجوری بتونه درست رو نادرست رو جلوه بده به طوری که شما درست ببینیدش، میشه سیاست مدار. نگاه بکنید به اقتصاد امروز که پایش بنا شده بر اساس بهره‌گیری و ساختن پول از پول. حضور گرفتن تا 15 20 تا 50 تا 100 سال پیش توی فرهنگ ما غلط بود. شما اینجا وقتی میان معامله میکنید، دو تا اصل مهمه. یک، انسانی که توی این جامعه داره الان از نظر اقتصادی زندگی میکنه و بهش میگن بیزنسمن، this is corporate America، میگه آقا اگر you are shrewd and ruthless you can be a good businessman. معنی شروط و روسلس توی زبان فارسی یعنی بی‌شرم و حیا و اون یکیش هم یعنی بی‌رحم. این دوتایش کدومش خوب نیست، ولی دوتا از شرایط مهم انسان‌هایی که اینجا دارن الان زندگی میکنن و پول دارن. یعنی اگه شما بیان صحبت بکنین 99% کسایی که دارن اینا هستن که شود و روسله.
نه ببینید نه صبر کنید، من چون فقط یه گران وقتم. نه آخه ببینید هیچی عوض نشده. شما ای به من میخواهید بگید که فرض به همین آخری که فرمودید، شما اگر کسی هستید که بیرحمید و عرض کنم که بیرحمی قبول نشده که خوبه، همون آدم بهش بگید بیرحمی بده میگه نه، ولی تو بیزنس میگه اینه. شما اومدید یه جایی که خب معلومه بحث این هست، یعنی تو این محیط این گونه. شما روزی که با من کشتی میگیرید که من قرار نیست با مهربونی با شما رفتار کنم.
باید من این
چیزی عوض نشده. آخه نه آخه ببینید اون نتیجه گیری که فرمودید چیزی قبلا درست بوده غلط شده یا غلط بوده درست بوده یه بحث است. این آخری که میفهم اصلا این چیز دیگری است. این که فرض بفرمایید مطالبی رو که اشاره فرمودید نه همچنان بده، ولی همچنان بد است، ولی بدی است که شما مثلا
واقعیت داره.
آخه واقعیت داشته باشه، چیزی که واقعیت داره که معناش نیست که خوب شده.
اگر ولی بنا نیست که ما تبلیغ بکنیم اگر همچین چیزی درست نیستش. الان شما
دارید نه نتیجه گیری دیگه کردید که تبلیغ نکنید، یه قصه دیگری است. نه ببینید عزیز، مسائل با هم مخلوط نکنید. شما به من میفرمایید که چیزی بد بوده و خوب شده، دلم میخواد بشنومش. ولی این مواردی که چون هست، ولی این مواردی که مثال زدید همچنان بده. ولی اگر یه کسی هم میگه الان در امریکا شما فرض کنین به یه مؤسسه تش میبرید، به شما برمیگردن میگن تو فقط وقتی میتونی موفق کنی پولدار بشی یا پول در بیاری یا سلزمن خوبی باشی که این حقه ها رو بزنی، شما من میگیرین اصلا درس میدن از شما میخوان راست میگید چیزی، ولی همچنان اگر یه جایی بشینید یه بحث بکنید که آیا تویی که فکر میکنی باید حقه بزنی، مثلا دلت هم میخواد به پسرت حقه رو بزنن، میگه نه، بعد بگیر حقه بازی بده، میگه بله. ولی اینجا
من اصلا نمیگم درست یا غلطه، ولی داریم به این جهت ما داریم یواش یواش. مثلا من به بچه هم وقتی صحبت میکنم میخواد بره درس بخونه، میگه آقا من میخوام پولدار بشم. خب این یعنی داره فکر میکنه که چجوری شرایط رو پیدا بکنه که مثل اینا زندگی بکنه. اگر همه دارن این طرفی میرن.
نه من حالا منم نمیدونم. ببینید عزیز، من نمیدونم. شما به من میخواید ببینید، شما حرف دیگری میذارید. حرفی که میزنید این است که ما در جهانی هستیم که داریم کارهای بد رو خوب جلوه میدیم و بنابراین به فرموده شما آنچه هست که در این زمینه واقعیت جامعه هست داره تغییر پیدا میکنه. اصلا مخالفتی با حرفتون ندارم، همه حرفاتون درست، ولی این
میدونیم داریم میریم میفتیم از پرتگاه پایین، ولی میریم هنوز.
نه آخه باز اون نتیجه گیری معلوم نیست، یعنی بر اساس همون صحبتی که شما فرمودید.
اول ازتون پرسیدم، گفتم شما دارین یه چیزایی رو درست میگین، به من بگین انتهاش کجاست. ولی من یه چیزایی رو دارم میبینم که غلطه و میدونم انتهاش پرتگاه. اصلا اینقدر شواهد زیاده.
نه 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 من نه 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 اون بحث به مقدار اولا من فکر کردم راجع به خداست، ببخشید.
نه
صبر کنید. نه من نمیدونم، شما یه استدلالایی دارید که به نظر من جسارت من بخشید با مرتبط نیستن. یعنی شما اگر به من بگید من حقیقتشو به یک اعتبار فکر میکنم شما رو نفهمیدم و اشکال کار از منه نه از شما، ولی این چیزی که بیان می‌فرمایید من ارتباطشو با هم نمی‌بینم. و شما اگر حتی من بخواید بگید که مثلا یه در جهان مردم دارن به سمت بدیها میرن که اصلا قبول ندارم، میگم بسیار خوب قبول، اصلا دارن میرن، پایانش هم بد است، بسیار خوب، بازم موافقم، حرفی ندارم، یعنی اصلا نمیخوام، چون فرقی نمیکنه. یعنی میگم شما من بگید جهان داره تو سرازیری میره و داره کارهای خوب کمتر و کارهای بد بیشتر میشه، بسیار خوب، بعدم میفرمایید پایانش هم بده، بازم قبول دارم، ولی چیزی عوض نشده، هنوز کار درست و غلط و خوب و بد سر جای خودشه.
ببینید به دلیل اینکه این ارتباطی با بحث خدا داشت، اولا که به راحتی من تصور میکنم میشه وقتی که صحبت میکنیم، من مخصوصا راجبه منطق و استدلال صحبت کردم، ما یک سری از لغات رو به عنوان مفاهیم پذیرفتیم و یه معنایی به خصوصی داره. اگر چیزی وجود داره یعنی بایستی قابل سنجش، توضیح.
نه 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 عزیز، اون بحث علمیه، شما که نمیتونید بگید غیر از آنچه که ماده است چیزی وجود نداره. خب اون یه نظریه که خب ای خواستید دفعه بعد با هم صحبت کنیم. شما من میگید که آنچه که مادی هست، آنچه که علمی هست، بفرمایید کاملا حق با شماست، ولی فرض انسان اینه که انسان یه مسائلی داره. اگر بگید همش
اصلا نمیگم اون هست، میگم لغاتی که برای ما معنی، ما این لغات همینطور داره تجربه میشه و معناشون مفهومشون
من با تونم... نه باهاتونم موافق هستم وقتی میفرمایید ما با لغات جهان فیزیکی و مادی داریم بحثای غیر مادی میکنیم، اونم باهاتون موافقم، انجام حرفتون درسته، ولی راه دیگه هم نداریم. ولی این نفی نمیکنه غیر ماده رو. یه وقت دیگه تشبیه بزنید با هم صحبت کنیم چون پیچیده، ولی خوشحالم از لطفتون و از صحبتتون و متشکرم از محبتتون. استدام میکنم. تمام. رادیو ایران بفرمایید. الو. رادیو ایران بفرمایید. الو. مجاز بید پس برم سراغ شنونده دیگری چون شما مدتی رو خط بودید. رادیو ایران بفرمایید.
با من هستید.
بله خواهش می‌کنم بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم خدمت حضور نازنینتون آقای دکتر.
لطف دارید بفرمایید.
من در صحبت‌های شما شنیدم که فرمودید هیپنوتیزم یه تکنیک هست که کاربردهای مشخص و معینی داره. منتها یه عده از ناآگاهی مردم سوء استفاده میکنن و ادعا میکنن که با هیپنوتیزم همه کار میشه کرد. من یکی از این موارد رو میخوام با شما چک کنم و اون یادگیری زبان هست و اینکه کسی که هیپنوتیزم شده توانایی یادگیری زبان در اون حالت رو داره.
ببینید بذار اول یه صحبت کوچولو بکنیم راجع به هیپنوتیزم. هیپنوتیزم یعنی اینکه من اولا هیپنوتیزم علم نیست ولی یه متد علمی است، یه روش علمی است. این مهمه چون من دیدم برخی از دوستان اعلان علمیتش، علم نیست، متد و روشه. بنابراین یه متد و روشی است که قسمت‌هایی از مغز رو فعالتر و قسمت‌های دیگر رو از صحنه به نوعی خارج می‌کنه. یعنی اگر به زبان مغز که مشکل از راحت‌تر به زبان ضمیر و ذهن که فانکشنال صحبت کنیم، ضمیر آگاه رو نسبتاً از صحنه خارج میکنه یا به عنوان شاهد نگه میداره، میره سراغ ضمیر ناآگاه و چون ضمیر ناآگاه با فعالیت‌ها یا کارکردهای اساسی بدن در ارتباطه و مرکز فرماندهی و کنترل هست، میتونه روش اثر بذاره. یعنی من میتونم شما رو هیپنوتیزمتون کنم، قسمت آگاه رو بذارم کنار، بعد به شما این پیامو بدم که این اتاق گرمه 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 و شما شروع کنید به عرق ریختن. چرا؟ برای که پیامی که مغز میداد به بدن که اینجا یعنی گرمه، یعنی هوا گزارش میده که گرمه، پس آب بزن به خودت که خودتو خنک کنی، من میتونم این کارو بکنم. یعنی من از طریق تلقین پذیری سجستبیلیتی که اساس هیپنوتیزمه به شمایی که اینجا اتاق در حرارتش 70 گرمم نیست، هی میگم که گرمه و داره گرمتر میشه گرمتر میشه و شما کاملا عرق میکنید عرق میکنید تو به طوری که خیس عرق میشی. پس این توانایی هست. حالا روزی که شما من میگید در چارچوب یادگیری، احتمال داره که برخی از اوقات با این توجه و تمرکز چنین کاری بکنم، ولی برمیگره به چگونه اینو دارن انجام میدن. نتیجتا اگر ادعایی شده که ما شما رو تو هیپنوتیزم میبریم و یه چیزی رو زودتر مثلا یاد میگیرید، به نظر من احتمالش هست، ولی من میخوام ببینم چگونه. یعنی درست مثل این است که من به شما بگم خیلی زود شما رو من از امریکا میبرم ایران، بعد من میگم چجوری؟ احتمالش هست، یعنی یه چیزی تندتر از هواپیما شاید باشه، شاید یه روزی اختراع اکتشافش الان شده باشه، ولی میخوام بدونم چرا. یعنی اونا توضیح و توجیهی که در حدی که شما میدونید چیه؟
من واقعا هیچ توضیحی از ایشون نمیدونم. چون
ایشون چی میگن؟ بدون اینکه اسم ببرید بفرمایید چی میگن؟ یعنی تبلیغی که میکنن چی میگن؟
از کاربردهای هیپنوتیزم میگن که شما میتونید در این حالت چند برابر سریعتر زبان دوم یا سوم رو یاد بگیرید. من فقط اطلاعاتم در این همین حده.
من اگر متد رو بدونم احتمالش رو میتونم بدم، البته نه با این شدت. برای که ببینید یه مقدار ماجرای هیپنوتیزم، برخی از وقت شما رو برای تو مرحله سابلیمینال، یعنی پایین‌تر از آستانه حس، ولی این معلوم شده که تقریبا بی‌اثره. یعنی مطالعاتی که اخیراً، این که میگم اخیراً شاید 10 15 سال قبل معلوم شد بی‌اثره. ببینید قبلا در گذشته مثلا شما وقتی در حالت خواب بودید میگفتن اگر یه ضبط صوتی بذارید کنارتون و یه چیزی بگید، زودتر از مثلا اگر یه دفعه یه کتابی رو بخونید 30% یادتون میمونه، تو شب بذارید وقتی خوابیدید 40% میشه. مطالعات نشون داد بیخود میگن. و به همجاست که ماجرای سابلیمینال در این زمینه از بین رفت. تو زمینهای دیگه همچنان برخی از اوقات میتونه کار بکنه، یعنی پایین تر از آستانه حس. بنابراین این آدم وقتی میگه حالا برای این کار، اگر لغت هیپنوتیزم معناش این است که شما رو هیپنوتیزم میکنن، بعد چی کار میکنن؟ بعد زبان رو مثلا به شما 20 لغت میدن شما زودتر یاد میگیرید؟
یه همچین چیزی
احتمال داره، یک کمیش احتمال داره. علتش هم این است که چون ببینید دو چیز هست که مانع از این شکل من زود یاد بگیرم. یکی این که توجه و تمرکز ندارن، میتونن تو هیپنوتیزم توجه و تمرکز رو به زیادتر کنن. این حرف درباره هیپنوتیزم درسته. دومی که معمولا من مقاومت میکنم در مقابل هر موضوعی که بخواد به ذهنم بره، مثلا اگر غریبه باشه، ممکنه در حالت هیپنوتیزم چون این مقاومت کمتر میشه تحقق پیدا کنه. ولی اگر به من بگید تا حالا چیزی نشنیدم، و بعدم ببینید عزیز احتمالش هم کمه، ولی خیلی ساده میشه این کارو کرد. یعنی فرض بفرمایید شما در یک ساعت 20 تا لغت تازه یاد میگیرید، مثلا حفظ میکنید به طوری که فردا میتونید همه رو بگید یا به ترتیب بگید. خب اگر شما رو تو هیپنوتیزم گذاشتن تو 15 دقیقه این کار کردن، معلومه کار میکنه دیگه. چون یعنی در این گونه موارد بهترین کار این است که یه جلسه بدون که آدم تعهد بلند مدتی بکنه یا هزینه بپردازه اون امتحان کنه. آدمی هم که در کارش صمیمی و صادقه، معمولا تو این گونه موارد هم آزادی رو قائل است و حق انتخاب بعدی رو و بعدم مراحل اولیه رو به قول معروف آنگونه که هست رایگان در اختیار میذاره. مثل اینکه به شما میگن یه سی دی براتون میفرستیم، اینو ببینید، اگه دید کار کرد بقیه رو میگیم. اگر یک کسی به کارش مطمئن باشه، میتونه یک حق امتحان رو و دو احتمالاً تغییر در تصمیمتون رو از هر دو از شما بپذیره بدون که براتون هزینه ای داشته باشه.
آقای دکتر، این تلقین رو چقدر میشه به بیداری منتقل کرد؟ مثلا آیا میشه کسی رو که هیپنوتیز شده و بهش تلقین کرد که وقتی که بیدار بشی از این به بعد به فرض هر لغتی رو که یک بار یا دو بار بشنوی دیگه فراموش نمی‌کنی؟
هرگز، اصلا اون اصلا به ظرفیت ارتباط نه عزیز. شما میتونید
متوقع.
نه اون تأثیری به اون صورت نداره. و بعد از اون چون ببینید ضمیر ناآگاه میتونید چیزی رو درست بس که من یه دفعه به شما بگم برید ورزش کنید، یه میلیون بارم به شما بگم، شما در شما مکانیزمایی هست که ممکنه اینو نپذیرید، فرقی هم نکنه. یه دفعه بهتون میگم به دلیلی که شما آمادگی دارید و خودتون انتخاب میکنید برید عمل کنید. من میگم که خیلی از اوقات یه کسی 100 دفعه شما چیزی گفته نکرد، یکی دیگه بهتون یه بار میگه انجامش میدید. علتش این است که انسان در موارد مختلف موضوعا رو در جاهای خاصی با وزن و بار کمتر یا بیشتری میذاره و میتونه بر مبنای اون عمل کنه. ولی باید دید که این آدم بعدم یه مقدار پرونده‌ای که داره چی هست. ببینید یعنی این گونه موارد باید آدم ببینه این آدم از کجا میاد، شغلش چی بوده، کارش چی بوده، تخصصش چیه، آگاهیش چیه. درست مثل فقیری نباشه که سر چهارراه نشسته 40 ساله داره گدایی میکنه ولی معتقده با دعا همه کارا درست میشه، در حالی که این درست میشه حداقل برای خودش که روز 15 ساعت دعا میکنه برای خودش کارا درست شد، هم روز اول کارش درست شد میرفت سر چهارراه نبود. یه مقدار باید به اونا نگاه کرد، چون همیشه تو این گونه موارد دوربر مسئله مطرح هست. وقتی مثلا فرض بفرمایید این همه در ایالتی مانند کالیفرنیا 150,000 نفر فالگین وجود داره که از آینده خبر دارن و اگر آدم از آینده بدونه میتونه ظرف مدت کوتاهی هزاران هزار چیزی رو که میخواد داشته باشه و میلیون ها یا حتی میلیاردها دلار پول در بیاره، ولی یکی از اینا همشون انقدر فقیر هستن که زندگیشون به سختی میگذره و دستشون به دنبال همون 10 دلار 20 دلار شماست. خب اون وقت معلومه که اساسش دروغه دیگه. به همین جاست که
سال بعد
جان بفرمایید.
همین راجع به یادگیری در خواب هم میخواستم بپرسم که شما فرمودید بی اثره، چون من توی اینترنت خیلی دیده بودم که به عنوان مقاله علمی مطرح میکننش که حتی نمودارها رو میکشن و امواج مغزی.
خب آخه ببینید عزیز، آخه ببینید نه، اینا باید اولا مراکز معتبری باشن. امروز هر کسی میتونه یه چیزی رو بگه و بعدم بگه علمیه و بعد از اون مطالعه و تحقیق مسئله است. ببینید فرض کنید در جامعه ایرانی یه دفعه گفته میشه که ما مثلا آمارگیری کردیم. من اولین سال من آمار در علوم اجتماعی در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران دارم. اولین حرف من این است که پاپولیشن تون رو تعریف کنید، جمعیت و سامپلینگ تون رو من بگید. همونجا میتونه کار شما از اساس غلط باشه. مثل اینکه شما بگید به من میخوام برم ببینم که متوسط عمر مردم امریکا چقدر، به دم کودکستان آخر کار در میاد، میگید 5 سال و نیم. راستم میگید از 1000 نفر 500 نفر پرسید همه یا 5 سال بوده یا 5 سال نیم یا 6 سال. ولی شما از این طریق نمیگید من آمار گرفتم. شما آمارگیری اصولی داره. بنابراین بسیاری از این مطالعات علمی هم علمیه، یعنی به نظر من کشکه. نتیجتا قبل و بعد و پیش و پسش و همش رو ببینید میشه فهمید چه خبر. من به پیام ها برستم ولی خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
من نمیتونم بمونم.
لطفا روی خط باشید. شنگان عجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
دکتر اوشین آکوپیان و دکتر آرمن میناسیان، دکترهای داروساز آشنای جامعه ایرانی، آماده مشاوره و رفع نیازهای دارویی شما در داروخانه‌های رسیدا و بلایر می‌باشند. دستگاه اندازه‌گیری فشار و قند خون رایگان برای مراجعین واجد شرایط، لوازم طبی و بهداشتی، داروهای ترکیبی، داروهای ترک سیگار و کنترل وزن با سرویس دلیوری رایگان در داروخانه رسیدا تلفن 818 708 CC و بلایر 818 769 1025، عضو 58 و 5500 ایرانیان.
دکتر حجیر دادگستر با تخصص در جراحی های چشم از جول استاین آی اینستیتوت UCLA و فوق تخصص در جراحی رتینا و مکولا از کلیولند کلینیک، اکنون در ولی رتینا اسوسییتس مدیکال گروپ در انسینو حافظ بینایی شماست. اینک توصیه اکید جامعه پزشکی به افراد دیابتیک این است که به طور مرتب تحت معاینه زیر نظر متخصص رتینا قرار گیرند. دکتر حجیر دادگستر 1877D رتینا، 1877 373 8462.
رادی مصریانی، وکیل با تجربه و با سابقه جامعه ایرانی، مدافع حقوق قانونی شما در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا، همین شنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر با شما گفتگو خواهند داشت. رادی مصریانی، نام شناخته شده جامعه ایرانی.
شنوندگان محترمی که همکنون به رادیو گوش میکنید، اگر به فکر خرید مبلمان کلاسیک هستید، به دلایل مختلف توصیه میشه که حتما به کلاسیک فرنیچر در رسیدا مراجعه کنید. آقای مایک صاحب کلاسیک فرنیچر با سلیقه ایرانی کاملا آشنایی داره و به شما اطمینان میده که دست خالی به خانه بر نمیگردید. مبلمان کلاسیک، سرویس ناهارخوری دستراش، میز و صندلی های منبت کاری شده، تابلوهای نفیس، سرویس اتاق خواب اشرافی، انواع کمد، کانسول، ویترین رو با طرحهای بیمانند در کلاسیک فرنیچر پیدا میکنید. اگر از رنگ جنس مورد علاقتون خوشتون نیامد، امکان تغییر رنگ و حتی ترمیم و اپولستری وجود داره. در مورد قیمت هم در این 6 سال همه مراجعین متوجه شدن که قیمت‌های کلاسیک فرنیچر با هیچ محل دیگری قابل قیاس نیست و این حتما به شما ثابت خواهد شد. آدرس 7112 خیابان رسیدا جنوب شرمن وی در شهر رسیدا. تلفن 818 77 499 77، 818 77 499 77.
همین یک شنبه دکتر پشمان آبراهامز از ونتکا مدیکال گروپ با شما گفتگو خواهند داشت. همین یک شنبه ساعت 1 بعد از ظهر از KIRN 670 AM با دکتر پشمان آبراهامز.
Stage 1 Production proudly presents Saturday, February 6, 2010 Gibson Amphitheater, Los Angeles Bijan Bijan Mortazavi live in concert at Gibson Amphitheater, Los Angeles 818-955-8080.
تلخ و شیرین، گفتگوی با سعید غفاری، پیرامون امور مربوط به ریل استیت. برنامه از سعید کورپوریشن، مرکزی برای اطلاعات و ارتباطات. جمعه ها 9 صبح، 1-800-656-2413.
کارت تلفن ماجیک مطمئن ترین و محبوب ترین کارت تلفن برای ایران هدیه می دهد. برای مدتی محدود با خرید یک کارت 5 دلاری ماجیک، یک کارت 30 دقیقه ای به تهران مجانی دریافت کنید. 818-739-000.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر، شما فرمودید که پس آخرین تحقیقات نشون میدن که یادگیری در خواب بیشتر یک ادعاست. من درست متوجه شدم؟
دقیقاً. برای که ببینید عزیز، ما قرار وارد سیستم مغزیمون بشه. ببینید، مهمترین مسئله اینه که مغز چیزی رو بگیره و ببره در جای خودش، اولا تفکیک کنه، بعد طبقه بندی کنه، بعد سر جای خودش. این کار در زمین را آگاه صورت بگیره. اما اینکه مثلا فرض کنید شما یه تیپی بالای سرتون بذارید، به شما مثلا تمام مدت مثلا بگه، مثلا 10,000 بار به شما بگه درس بخون، این ممکنه یه تأثیر کوچک تلقینی داشته باشه تو این هست، ولی این اگر اسم اینو تأثیر میذاری شاید. ولی اینکه شما فرض بفرمایید که یه بحث فیزیک رو یا بحث روانشناسی رو، فرق نمیکنه، یه بحث اقتصادی رو برای شما یه تجزیه و تحلیل بکنه، ضمیر ناآگاه توانایی اینو نداره. برای که ضمیر ناآگاه که در وقت خواب هست، اولا دریافتاش مشخصه، بعدم اصلا وارد یه مسیر نمیشه. نه، معنی نمیده عزیز. این درست پس این است که به جایی که غذا بره تو شکم من و شما و هضم بشه، ما بزنیم رو شکممون.
متوجهم. آقای دکتر، کتاب سفر روح از مایکل نیوتن، اسمش هم به انگلیسی من نمیدونم چه، چون من به فارسی خوندم، اینو شما مطالعه کردین؟
نمیدونم کدومو دارید میگید. نه، یه ذره سفر روح و اینا رو ولش کنید قربونتون.
اینا که چون مثلا اینکه اگه حدود 1500 تا تجربه هیپنوتیزم هست که اینها رو برگردونده و در پایان البته میخواد قضیه تناسخ رو ثابت کنه.
نه دروغه، همش اونا دروغه، اونا دروغه عزیز. اونا برای که بتون دلتون خواست یه وقت دیگه بیاد اونا که نمونه هست بگید. بنده چند تا از این کتابا رو گرفتم، تو خود کتاب میتونم نشون بدم که بازی و فریب تو همون داستان ها چه هست. یعنی حتی اونی که معروف ترینشه، چون نمیخوام اسم ببرم که دیگه خیلی سر صدا به پا کرد و خیلی هم دیگه فکر کردن روان پزشک هم ایشون بود، یه آدم حق باز شارلاتانی بود، ولی که اصلا پیداست. درست پس که من مثلا الان برگردم به شما بگم، من فرض بفرمایید که با هم الان حرف نزدیم، خب شما معلومه با هم حرف زدیم، چطور من میتونم چه حرفی بزنم؟ و اصلا استدلالا استدلالی نیست که در زمان و مکان معنی میده، با تمام زیرکی و زرنگی که برای اینا داشتن. و به علاوه من 16000 نفر رو تو کلاس هم هیپنوتیزم کردم و از همه این کلاس ها غالبا پرسیدم که آیا شما هیچ کدومتون تجربه گذشته، یک نفر نگفته داشتم، یک نفر. آخه این چه چیزیست که فقط اونا پیدا میکنن؟ نه عزیز، نه، اینا رو باور نکنید. اینا داستان سفر روح و اینا مال رینکارنیشن و تناسخ یه ماجرایی است که از هند آمده. دوستان ما هم به دلایل اینجا چسبیدنش، ریشه‌ش هم برمیگره به مسئله عدالت، یعنی مسئله اصلی و اساسی مسئله عدالت. اگه یه روز دلتون خواست بیاد با هم صحبت کنید، برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ممنون، وقتتون بخیر.
خواهش می‌کنم، تمنا می‌کنم. رادیو ایران بفرمایید.
حالا آقای هلاکویی با من هستید؟
بله، خواهش می‌کنم بفرمایید.
با تشکر از وقتی که دادید و با تشکر از برنامه خوبتون، عرض کنم حضورتون، سال هست که من با برنامه خوب آموزندهتون آشنا هستم و اگر که مطلبی باشه که بتونم بگم تقریبا کاملا با تون موافق هستم و همعقیدم در مورد تاکید و اهمیتی.
پس ما با هم دوش مخالفیم، برای که من به نصف اون حرفایی که خودم میزنم با درست نمیتونم
در حال اگه مطلعی باشه که من بتونم تو حدی به هم عقیده باشم، میتونم بگم که اهمیت و تأکید است که در مورد مسائل تربیتی داشتید، و ولی مطلبی که مدت هاست فکر منو مشغول کرده در مورد اون موضوعی است که احتمال فکر میکنم یک بار از شما شنیدم در مورد این که فرمودید هدف اصلی تعلیم و تربیت این هست که آسیب و ضرر دوران کودکی رو به حداقل برسونه. اگه درست متوجه شدید؟
شاید بذارید من توضیح بدم. هدف در
بالاخره آسیبی کودک در طول دوره به اصطلاح تربیتی تا 3 سالگی میخوره.
حتما. یعنی اصلا ما دانشی رو که کودک رو از تولد به 8 برسونیم بدونی که بهش آسیب بزنیم و هنوز نداریم. یعنی ما بنابراین نه، ببین آخه شما تعلیم تربیت از همون حتی قبل از تولد، 6 ماه قبل از 15 ماه قبل از تولد شروع میشه. پس بنابراین بحث من اون نمیتونه باشه. هدف پرورش و تعلیم و تربیت این است که کمترین آسیب رو بزنیم و بیشترین رشد رو موجب بشیم.
اگه من مثل هر هدف دیگه ای برای این هدف تعلیم و تربیت دو تا چیز رو تعریف کنیم، که یکی هدف و یکی وسیله، اون هم میشه گفت که ما یه استراتژی داریم و یه تاکتیک. اون چیزی که شما میفرمایید به نظر من بیشتر در حوزه یه تاکتیک میگنجه. مشکل اصلی به نظر من تو مسئله استراتژی که به خاطر این که اون سوالی که همیشه که منو مشغول کرده اینه که فرضاً ما الان حدود 100 خورده سال هست که اتومبیل اختراع شده، و از زمانی که این اتومبیل به اصطلاح وارد دنیا شده، اون علمای به اصطلاح اجتماع و اون اقلا به اصطلاح نشستن و فکر کردن و یک سری اصولی رو برای این رانندگی و اینکه مقرراتی برای ترافیک وضع کردن که همه مجبورن از اون رعایت کن، وگرنه کسی حق سوار شدن به ماشین رو نداره. مسئله و سوال من اینه که چطور برای یک مسئله به این اهمیتی و به این به اصطلاح مهمی تا حالا همچین قانونی وضع نشده؟ که یعنی ما فرضاً من الان از اروپا زنگ میزنم خدمتتون، فرضاً من در اینجا شاهدم که به هر حال توی کشور پیشرفته اروپایی مثل انگلیس یک پسر 13-14 ساله میتونه با یه دختر 13-14 ساله از همون 13-14 سالگی به اصطلاح بگه همخونه میشه یا ازدواج میکنه و دولت هم از لحاظ مالی اینا رو سپورت میکنه و تو 16-17 سالگی سال 3-4 تا بچه شدن. و این سوال اینه که هیچ کس نمیپرسه خب این آموزشی رو که اینا برای این تعلیم و تربیتی که برای این بچه ها باید داشته باشن از کجا گرفتن؟ اصلا اینا اون ظرفیت و صلاحیت این که بخوان این نسلی رو تربیت کنن دارن یا ندارن؟ اصلا این سوال مطرح نیست که اصلا اینها از لحاظ ژنتیکی، از لحاظ اون بیماری های ارثی، از لحاظ اصلا اون انگیزه که برای این کار دارن آیا تایید شدن یا نه. چون که اصولا خیلی از موارد از دید من مسئله فقط فاینانشال و مالیه.
نه ببینید، من چون یه ذره وقت کمی دارم متاسفانه، مطلبی که میفرمایید درسته. حالا من اگر به قرار باشه یه روزی قرار باشه برای یه شهری یه تصمیم میگیرم، دو تا حرف میذارم. یکی این که ما آموزش مربوط به پرورش و تعلیم تربیت رو اینقدر ساده و ممکن و در اختیار همه میگذاریم و بعد حتی برمیگردیم میگیم هر پدر و مادری که این کلاس رو بگذرونه، این دوره رو بگذرونه، این سی دی دی وی دی رو ببینه، بعد بیاد در یه تستی شرکت کنه، بهش این هم پاداش میدیم. فرض
کنید
نه سب کنید نه سب کنید سب کنید بهش اینقدر هم پاداش میدیم، ولی اشکال کار خیلی روشنه. اشکال کار این است که اولین مسئله مسئله آزادیه. یعنی شما با گفتن این حرفی که میزنید
نمیتونید این حرفو بزنید. چطور در مورد رانندگی من آزادی رو قائل؟
علتش این است که ماجرای رانندگی با ماجرای تولید مثل مسئلهش فرق میکنه و بعدم کنترلش
مهمتره.
نه شما اینجوری نظر دارید عزیز، مهمتره. تو امریکا هم دارن روزی بیش از 1000 نفر، من دیروز آمار رو داشتم از سنمانه کار داشتم، یه تابلو اینجاست که الان که هنوز یه ماه مونده، یه چیز نزدیک همین الان 400,000 نفر در امریکا به خاطر کشتن سیگار در یه سال مردن. یعنی هر سال در امریکا بیش از 400,000، امریکایی که خیلی کمتر از جای دیگه از اروپای شما سیگار میکشه، 400,000 نفر در امریکا به خاطر کشتن سیگار میرن. اگر در امریکا 4 تا امریکایی رو بکشن، امریکایی ها اونجا رو بمباران میکنن. علتش مسئله این نصب کنید قربونتون، شما به من میگید چرایی، من دارم برای شما راجبه چرایی میگم، شما باش مخالفید باشید، منم باش مخالفم.
من مخالفیتم رابطه‌شو با مسئله سیگار.
آخه فرق نمیکنه، مسئله آزادیه. یعنی اینجا هم میگن آدما میخوان ازدواج کنن، آدما میخوان بچه دار بشن، ما نمیخوایم مانعشون بشیم. شما یادتون باشه تو دنیای ذری زندگی میکنید که برخی معتقدن حق ندارید شما جلوگیری کنید. یعنی شما وقتی رابطه جنسی دارید
میدونید اینجا تناقض مطرحه. وقتی که من یه انسان رو،
نه شما بحثای نه عزیز اینجوری هی نید نظر مخالفتون رو مطرح نکنید. شما دارید من میگید چرا، من به شما میگم چرا، شما باش مخالفید باشید.
متوجه شدم، منتها من هنوز نظرم رو گفتم که چه ساده. من سوالم اینه که وقتی من یه انسان رو که فرضاً یک پدر و مادر بیمار داره به این دنیا میارین، در واقع این آزادی ازش گرفتید؟
نه من نمیفهم شما چی میگید.
ببینید که فرض کنید یه انسان که با پدر و مادری که اسکیزوفرنیک متولد میشه و این اجازه رو به هر حال،
آخه عزیزم نصب کنید، شما میخواید یه قانون وضع کنید، مثلا مخالفتی با تون ندارم که بگید بیمار اسکیزوفرنی حق تولید مثل نداره، من میگم این مشکل تو دنیای امروز. یعنی مسئله حرف این است که این دایره همینجوری ادامه پیدا میکنه. یعنی
من و این دو تسلسل بخیر باید یه جور متوقف بشه.
نه حالش آخه ببینید قربونتون، شما احکام باید صادر نکنید. ببینید اینجا یه دفعه شما میشید نماینده همه. من اصلا مخالفتی با تون ندارم، شما چرا من عرضم رو نپذیرفتید؟ عرضم این است که راههای بهتری وجود داره تا حرف شما. شما میتونید همون آموزش رو داوطلبانه به مردم بدید، 1000 برابرش هم نتیجه بگیرید. عرضی کردم آموزش و پرورش رو بدید همم امتحان کنن، یا حالا من بهشون پول بدید بیان بچه خوب بار بیارن.
من فقط میتونم بگم اون عملی تره و نمیتونم بگم مفید تره، به خاطر اینکه اشکال اینجاست که وقتی ما صحبت داوطلبانه بودن رو مطرح میکنیم، وقت مسئله اینجا مطرح میشه که فرض بفرمید که حالا یه دو اومدن و این آموزش رو دیدن، ولی من اینجا میتونم پیشگیری کنم قبل از اینکه بخواد درمان مطرح.
سرکار خانم شما میخواید تصمیم بگیرید، شما عرض منو بفهمید بعد من با تو کاملا موافقم. شما میخواید انتخاب بکنید که یه عده آدم نباید بچه دار بشن، ما برشون تصمیم میگیریم. این فروشش
من همچین چیزی نگفتم.
شما الان میگید اسکیزوفرنی نباید بچه داشته باشه.
در یه مورد استثنایی بله، ولی نه در عام. ما که همه انسان
من راجع به اسکیزوفرنی دارم میگم. 1% مردم دنیا اسکیزوفرنی دارن. آمارا اینه. شما میگید 1% حق بچه‌ها، من میگم این کار فروشش مشکله. شما من میگید هست، حرف این است که ما راه‌های دیگه داریم تا قانون وضع کنیم برای این کار. یعنی عرض من دقیقاً به شما این است که شما وقتی مطلبی رو در حد تربیت، ببینید عزیز تفاوت مسائل قانونی و اخلاقی در چیه. مسائل روزی که شما یه روابط مهمی دارید و فکر میکنید که میتونید از طریق وضع قانون اونها رو اداره کنید، کنترل کنید، قانون رو وضع میکنید. اما موضوعی مهمتری هم هستند که نمیشه از طریق وضع قانون ها اداره و کنترل کرد. یعنی شما اگر بزنید تو گوش من، قانون میتونه بهش برسه، اما شما نمیتونید بگید آدم ها باید هم دیگر رو دوست داشته باشن، هر کی کسی رو دوست داشته باشیم بریم زندان. بنابراین ما اون مجموعه روابطی که بسیار مهمه اما از طریق وضع قانون نمیشه اونا رو اداره کرد، کوشش میکنیم از طریق تربیت اون رو تو وجود آدم ها بکاریم، چون راه متاسفانه اینه.
درسته، ولی حالا ما باید قبل از این که بخوایم مجوز بچه دار شدن رو به کسی بدیم و بیان ببینید آیا این استانداردهایی که
شما این قانون رو وضع کنید. عزیزم چرا شما عقیده خودتون رو که درسته فکر کنید میخواید برای مردم بگذارید؟ شما
پیشنهاد
کردن، هیچ کس هم زیر بارش نمیره. شما برز من توجه نکردید. امروز شما تو کشورهای دارید دستید که طرف بیماری ایدز داره، بچهش از اون مسیر رد بشه بیماری ایدز میگیره، نتونستن جلوشون رو بگیرن. شما میرید تو کشورهایی که افزایش جمعیت بیداد میکنه، بزرگترین دشمنشون افزایش جمعیت. اصلا شما فراموش کنین تعلیم تربیت، نفس این آدما زندگی رو برای بقیه سخت میکنه، آدما رو به پای مرگ میبره، اما هنوز نتونستن محدودیت رو به وجود بیارن. عرض من این است که راه‌های بهتری وجود داره که میشه اون کارا رو انجام داد. شما میفرمایید از طریق وضع قانون، بسیار خوب، من مخالفتی ندارم. در نظرت من موافق هستم که باید آدما همونطوری که یا اصولی رعایت میکنن که شما میگن آزمایش خون بدید ولی نمیتونید با هم ازدواج کنید، اینا رو هم وارد سیستم کنن. شما یه روزی به من بگید تو یه همچین چیزی رأی میدی، نگاه میکنم به قانون، ممکنه. ولی عرض من این است که راه دیگه است. حرفتون هم در کلیتش درسته. شما یه آدمی که مسته، یه آدمی که میخواد خودشو بکشه رو پشت فرمون نمیشونید، کاملا میفهممتون. ولی ما اگر به من میگید چرا تا به حال این نشده، آخه پرسشتون یادتون باشه، عرض به این است که تا به حال مسائل انسانی مربوط به آزادی و باورها مانع این کار بوده و اگر شما اون موانع رو بردارید به اون نتایج شما میشه رسید. اما میشه همون باورها و آزادی‌ها رو نگه داشت. شما یک ماه یک شهری رو، رادیو تلویزیونش رو 2 ساعت در اختیار من بذارید، مردم رو میشه برای این کار قانع کرد، بعدم امکان پاداش رو بدید، شما به همون نتیجه میرسید بدون که قانون وضع کنید و مخالفت داشته باشید و شدنی نباشه. خوشحالم که متاسفانه وقتم به آخر رسید، چون گفتگو کردم با شما بخصوصا از اروپا و انگلستان گردن کلوف تلفن میکنید مشکله. یه وقت دیگه خواستید تشبید با کمال میل در خدمت هستم. خوشحالم ممنونم، لطف استفاده میکنم. شنگار اجمن به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند.
در حال حاضر بسیاری از افراد به دلایل مختلف قادر به پرداخت اقساط ماهانه منزلشان نیستند و تحت فشار طلبکاران در آستانه از دست دادن منازل و یا اعلام ورشکستگی قرار گرفتند. تیم وکلای لون ریلیف لویرز خدمات خود را در زمینه ترمیم وام لون مودیفیکیشن و یا اعلام ورشکستگی با استفاده از چپترهای 7 11 و 13 به شما عرضه می‌کنند. اگر در حال حاضر پرداخت اقساط منزلتان به تأخیر افتاده و یا برای کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از فورکلوژر نیاز به کمک دارید، نگران نباشید. 1-888-644-0404 در لون ریلیف لویرز ما برای مذاکره با وام دهندگان و در صورت لزوم مبارزه با آنان در زمینه کاهش اقساط و نرخ بهره، بروز کردن اقساط عقب افتاده، تبدیل بهره های آرم به بهره های ثابت با نرخ کمتر و حتی جلوگیری از فورکلوژر در اختیار شما قرار می دهیم. 888-644-0404 administered by law offices of Mark Rosenberg.
من کوروش بهزادی، وکیل امور جنایی در دادگاه‌های فدرال و کالیفرنیا، همین شنبه ساعت 11:30 صبح برای شنوندگان رادیو برنامه آموزنده‌ای ارائه می‌دهم. تلفن تماس 310-441-9341.
یک خبر خوش از مراکز درمابر. درمابر یکی از بزرگترین مراکز لیزر تراپی تحت نظر دکتر شاپرک کمره‌ای، دکتر رامین تیانی و دکتر انوشه لولاچی شعبه جدید خود را در شرمن اوکس جنب میسیز افتتاح کرد. این ماه با خرید پکیج های 4 جلسه ای 4 جلسه دیگر هم از درمابر هدیه بگیرید. مراکز در شرمن اوکس، تورنس، انسینو، اورنج کانتی. 866 444 6411 866 444 6411.
رستوران شیرین در شهر وودلند هیلز در محیطی گرم و خانوادگی و ارائه بالاترین کیفیت از انواع مرغ و ماهی، گوشت‌های بدون هورمون و طبیعی و با نان مخصوص تنوری و موزیک زنده آماده پذیری از شما مشتریان گرامی میباشد. تلفن رستوران شیرین 818-887-6353. کیترینگ رستوران شیرین با امکانات کامل جهت پختن و سرو انواع کباب‌های لذیذ در محل جشن‌های شما آمادگی خود را اعلام می‌دارد. پکیج مخصوص 10 نفره رستوران شیرین که